اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام و تبریزی که میلاد فرخنده حضرت امیر المومین علی علیه السلام و تبریک روز پدر و مرد خدمت پدران و مردان حاضر در جمع و علل خصوص تبریک این روز به همه جوراب فروش ها و زیرپوش فروش ها و بوخ فروش ها و اونشی میشن گفت دیگه تا همون مایه های زیرپوش و جوراب خودتون حدس بزنید دیگه. آره مردا بندگون خدا روز زنم از جیبشون باید به روز مردم ازش پول میگیرم برم برای یه بیجامه یه چیز بخرم و خود مردا پول میگیره چه میشه کرد دیگه. حالا مظلومیم دیگه ما مثل مولامون امیر المومنین. خب من چون دوستان امر فرمودن یه نکته اشاره بکنم بجای این طرح مهر مهدوی. ببینید میخوام خوب گوش بکنید، حالا چون پخش زندم داره پخش میشه بقیه جای، حالا چون واقعا دیگه نمیشه گفت ایران چون کشور خارجی هم اینترنتی وصل میشن دارن نگاه میکنن، همه جای این دنیا دارن میبینن عرایض حقیر رو میشنون. خدمت شما عرض بکنم که یه طرحی تحت عنوان طرح مهر مهدوی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به نیابت از امام زمانمون کارو خیر میکنیم. همین این تعریف خیلی ساده اش و من چند تا مثال براتون بزنم برای اینکه بهتر روشن بشه چقدرم ساده است. حالا هر کس منظور وسعش، شما وقتی تو سفر اربعین هستی یه نفر پول داره موکب میزنه غذا میده، من این افرادی که خودشونو میخواستن یه نخودی بندازن تو این آش امام حسین وقتی میدیدم خیلی جالب بودم. بعضیا پول نداره موکب بزنه، میاد جارو میزنه اون جلو، میاد نمیدونم مشتمال میده این زائرا رو، هر کسی یه کاره. یکی رو دیدم خیلی برام جالب بود، میومد توی صف غذا وای میستاد نوبت میگرفت، وای میستاد غذا میگرفت میداد به تو، نه پولی داشته بچه‌ای بود اصلا سر و وضعش هم معلوم بود واقعا فقیره، این بچه های عراقی. خیلی کار جالب بود. این کار که ازم برمیاد که یه دستمال کاغذی می دستش گرفته تو مسیر وایستاده رد میشن هممون عموم جمع رفتن انشالله اربعین دیگه، یه چه حس قشنگ و خوبی داره انشالله. اون کسایی که نرفتن به حق امیرالمومنین امشب براتشو بگیرن و برن انشالله. یه حس خیلی میگم هیچی نداشی، نه تو مثلا دستمال کاغذی هم نداشت بده به کسی، خب میرفت تو صف وای میستاد، تو نوبت وای میستاد غذا رو میگرفت میداد به شما. ببین یه همچین کارهایی رو میشه برای امام زمان انجام داد. آ صبح طرف داره میره یه همسایه‌ای دارن پیرمردن پیرزنن سختشون نمیتونن نون بخرن، یه نون اضافه تر میخرم به نام میده، اصلا پولش هم بگیره، همین که زحمت این رفت و آمد به نونوایی رو از این پیرمرد و پیرزن گرفته خیلی کارو بزرگه. آقا پسر دختر خانم دست درد نکنه، شما بعد سلامتی امام زمان صلوات بفرستید، همین میشه یه صلوات رو شما بفرستید. آ طرف داره میره چه میدونم یه بند خدا رو میره تو گرما وایستاده سوارش میکنه، موقع کرایه حساب کردن نمیخواد، یه صلواتی مثلا برای سلامتی آقا یا ظهور. ببینید یعنی هی ارجاع دادن این اسم تو ذهن مردم. من خودم به شخصه هر وقت به کسی دارم پول میدم، حالا خریدی کردم، یا علی رو حتما میگم، این عادت کردم آقا یا علی، این تأثیر میذاره رو ذهن. این جزئیات رو دقت بکنید. به نیابت از امام زمان مهرورزی میکنیم، کار خیر میکنیم. حالا این بچه های همین مجموعه 73 هم که الان تا 3 ماه دیگه شون رو برنامه‌شون چیدن، الان داشتن الان توضیح میدادن که مثلا روز ولادت آقا ابوالفضل عباس میرن آسایشگاه جانبازان، نمیدونم روز چه درختکاری رفتن درخت کاشتن. من دیدم نزدیک 7 8 میلیون پول جمع کرده بودن از مردم، رفتن بسته‌های غذایی آماده کردن بردن در خونه فقرا. گوشم زمشتن آقا تو مدیون هیچکی نیست، این هدیه طرف آقا امام زمانه. و چقدر خوب جامعه بگیم آقا اگه این خیر داره در مورد تو صورت میگیره، تو مدیون هیچکی نیستی، تو فقط حساب کتاب با امام زمانه، به ما چه ربطی، ما کاری نیستیم، ما به نیابت از آقامون این کارو میکنیم. هر کار خیری. من بعضی از کارا رو دیدم مثلا طرف هیچ کاری از دستش بر نیامده بود، برداشته بود اتاق خواهر کوچیکش رو تمیز کرده بود کمک کرده به مادرش تو خونه. این کار چی میتونه؟ به مادرش گفته بود که آقا این کار از دست من میاد. منتها ماها کلا تو رسانه ضعیفیم. حالا یه بخش از صحبت های شما راجع به همینه دیگه. بلد نیستیم اینا رسانه کن. همین الان بابا چند صد نفر، بالا چند هزار خورده نفر، 2000 نفر آدم اینجا نشستن. و هر کدوم شما یه صفحه این اینستاگرام داشته باشید، همین هفته تو روز یه کار خیر انجام میده برای امام زمان، همه ماجرا رو بیا بنویس. با هشتگ مهر مهدوی قرار بده. شما برید تو توییتر با 12-13 هزار تا یه چیزی تو مملکت ترند کشور میشه. یعنی اصلا واقعا شرم‌آوره. در حالی که بزرگترین تجمعات مال ما ها حقیقی نه مجازی، واقعش هم مال شیعه است. اما بلد نیستیم رسانه کنیم. 15 میلیون جهود دنیا رو گرفتن. کل جهودای دنیا، یهودی دنیا 15 میلیونه. اما رسانه بلدن. بلدن چی کار بکنن؟ بسیاری از همین توهین‌هایی که به مقدسات داره انجام میشه در شبکه‌های اجتماعی اصلا کار بچه ایرانی ها نیست، اصلا کار بچه مسلمان ها نیست، از خانواده مسلمان هم نیست. گروه های هم عربستان سعودی درست کرده، هم اسرائیل درست کرده، آموزش زبان فارسی گذاشته، در پایلوت هم در بیروسب شروع کرد دیگه. فارسی یاد میدن، میگه آقا بیاد به مقدساتشون توهین بکنی که قبه یه چیزی شکسته بشه. اسم آیدیش هم میاره میذاره مثلا محمد علی حسن حسین، تو میگه با اسم علی چه اینجا توهین داره میکنه؟ بازی میخوام، چون رسانه نمیفهمیم. از قدیم هم بلد نبودیم، همیشه هم به رسانه باختیم. بس دیگه، یاد بگیریم دیگه. ما واقعا حضور داریم. چرا نباید ترندای اول مربوط به امام زمان باشه؟ چرا نباید هشتگ های اول مربوط به امام زمان باشه؟ همه میسپرن یکی دیگه انجام بده. آقا به قرآن دنیا خیرتو میگیرن، قسم دارم میخورم. میرفتن از یه سردابی آب بردارن بیارن، حوصله نداشتم یه بالای حوضی رو پر کنن با مشک. یکی اینا زرنگبازی در آورد و گفتش که ولش کن مشکش، باد که سرش رو بس کن میرون بالا، اون لای مشکا دارن خالی میکنن، ما هم یه الکی تکونی میدیم فکر میکنن آبش خالی شد. اومد بالا دیدن همه تعارف میکنن، آقا شما بفرمایید شد. دیدن همه همین فکر به سرشون زده، همه باد بردن بالا. هممون گذاشتیم که دیگه انجام بده. من خودم والا شروع کردم، یعنی این چیزی که نمیتونم توصیه بکنم کاری که انجام نمیدم که. پوستم هم کنده شد خونه تکونی. اولین کسی که خیر ما رو گرفت خانمون، یه مهرم ادبی تو خونه انجام بده. این هست و خیرش میره بهتون میرسه. من توی پستی گذاشتم توی کانال مؤسسمون، رفتیم دندون پزشکی، انقدر من سرم شلوغ وقتم که هم دندون پزشکی برم، دیدم آب سرد میخوریم اذیت میکنم. شب دیگه نابودمون کرد مردی، از 7 شب گرفت تا 12 دیگه آروم شد. من خوابیدم، گفتم فردا میرم دندون پزشکی. بعد تماس گرفتیم با دوستان و یه جایی رو پیدا کردیم رفتیم. و بعد من خدا دوی بعد از ظهر 2:30 تا 10 شب رو دندون من داشت کار میکرد. 10-12 تا دندون رو پر کرد، نمیدونم یکی از عصب‌کشی اصلا سرویس کرد دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم که آقا می‌خواستیم حساب بکنیم با بهترین تجهیزات و تکنولوژی. هم یه آدم جالبی هم بود، مثلا یه بره دیوار فقط این سرتیفیکیت هایی که از دنیا گرفته بود و دانشگاه معتبر جهان سخنرانی داشت و چی می‌دونم این چیزا بود، در دیوار زده بود. بعد استقلالی هم بود، وقت چون دهن منم بسته بود چیزی نمیتونستم بگم، یه روز تیکه می نخ به پرسپولیس و این چیزا، ما هیچی نمی‌تونستیم بگیم، فقط با چشامون یه اشاراتی بهش می‌کردیم. بعد اون وسط میخوند چیزایی میخوند ما نشنیدیم، بعضیشو شنیدیم، دو ستاشو تونستیم شناسایی کنیم. یه ابی و سعید حدادیان اون وسط تونستیم شناسایی کنیم، بقیه‌اش هم نمیدونم این کسایی مونده من کیم گفتن اصلا. فائزه خوند، اون فائزه دیگه کی ما نمیشه. خب آدم جالب و کروات هم میزد. نماز اول وقتم کارو تعطیل کرد، نماز اول وقت تو وایسادیم، نمازم به جماعت خوندیم و دو تا سجاده ترتمیز. این اکو اینو بگیرید آقا، این باندو برگردون. آره خدا بگم چیکارت نکنم. حالا خوب عنایت داشته باشید در زبنده رو. یعنی آدم جالبی بود. وقتی ما رفتیم حساب بکنیم، هر کاری کردیم میگیم پول نمیگیره. آقا پول لوازمتو بگیر، گفت نه. آقا چرا؟ گفت مهر مهدوی. نگو این کمپینو دیده بوده. نه دیگه، یادش بده ما پشیم بریم اونجا. و همچی زجر یزیدی رو یادت میده اونجا به جا مهر مهدوی تا حال جا بیدن. متوجه چی میگم؟ بعد من هرچی بشه ایشون اصرار کردم، برگشت گفتش که داشت منو بدرقه میکرد، منو خود تا پایین پایین مطبش به من اومده، خیلی احترامم گذاشت، گفتش که آدم یه کسی باشه، بابای مولتی میلیاردر باشه، بچهش کارمند باشه، از بچه پول طلب داشته باشه، بابای شاکی نمیشه. حالا بماند من چی جوابشو دادم. گفتش که مگه خودت تو سخنرانی نمیگی انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی باباهای این امتی، منم با بابات حساب میکنم. گفت شما داری برای امام زمان کار میکنی، منم میخوام این کارو انجام داده بشه. هر کاری هم کردم ازشون که مثلا یک برداش عینک زد و ماسک زد و نمیدونم چه زد که توی عکس چهرهش هم شناسایی نشه، با نهایت اخلاصش من اجازه گرفتم، گفتم همین عکسی که اینجوری خودتو پوشوندی و استتار کردی بگذاریم که این نشون بده که آقا اینطور خیر و برکت دامن خودتو میگیره، دست خودتو میگیره. ویژگی نور همینه، وقتی انتشار پیدا میکنه میخواد به این آینه به اون آینه ببینه تا کجا روشن کرد. حالا شب ادمی شوخی هم بکنید، برعکسش هم هست، وقتی یه تلخی تو جامعه تزریق میکنید پخش میشه. صبح بلند شده مثل برج زهره ماره. امیرالمومنین خلیفه دوم گفت من به تو حکومت نمیذارم بعد من برسی، هر چی گشت یه ایرادی پیدا کنه نتونست. گفت تو شوخی زیاد میکنی، یعنی ایراد مولای من شما این بوده که شوخ بوده. شوخ یعنی خنده رو، نه که یعنی بزلگو، نه به معنی لودن زبونم لود. حالا بعضی من نمیدونم اسمشون گفتن شیعه برج زهره مارن، نه شیعه علی نیستن، شیعه همونن، شیعه کسای دیگه‌ان که به خشونت معروف بودن، شیعه امیرالمومنین نیست. بابا یه لبخند میشه احسان کرد، میشه خیر رسون به جامعه و این اثر میذاره. صبح بلند میشه با نفر دعوا میکنی حواست نیست، توی ماشین بگی فوش میدی حالیت نیستش، میره همون آدم معلم بچته، همین اعصاب خردی میره سر بچت پیاده میکنه، بعد همون بچه میاد خونه ورور جادو میشه دیگه، تو جلوشو بگیری، اون باز رو مخ زنت میره، اعصاب زنت، بعد تو میمونی و زنه زب در ده شده میاد سراغت مثل اجدای افسر. خب پینا سر اومد. بعضی فکر میکنن اینجوری آقا، بعضیا استخ یه میرن میرن گوشه استخ کاری میکنن، من زرنگن و تو یه متری یه کاری میکنم یا 5 متری شنا میکنن. باشه که عمو جان دو تا نکته داره، اول اینکه آب سیاله، این آب 5 دقیقه بعد همون تو 5 متریه، همون 5 متری داره آب میخوری همونست. دوم هم اینکه عزیزم اون لحظه بود تو 5 متر تو یه متری داشتی یه کارایی میکردی، آقای کنارت بود اون قبلا تو 5 متر اون کارو کرده که تو داری میری اونجا. خب جامعه یعنی همین، سیاله، میرسه به خودمون، چه خیر چه بدی، یه عطر روی عطر میزنه همه جا رو میگیره. اعمال خیرم سیاله. یه بچه شیعه، یه آدم با تراوت سرزنده، کسی که خیرش به مردم، مثل مردم نگاهش میکنم کیف میکنن، یعنی نظافت من الایمان، از تمیزیش میفهمیم بچه مؤمنه. حالا بگه از کجا فهمیم مؤمنه چقدر ریش داره؟ آقا اگه اونم نشونه است، والا نظافت هم نشونه ایمانه. طرف بچهش ترتمیز باشه، ننهه باباه بلده تو خونه فک فامیلش بگه چه بچه مؤمنی دارم، ببین چه نظم و نظافتی داره، چه بچه مؤمنی دارم، یا میگه بچه غیرتی دارم. ما تعطیلی بس سلام، مظلوم اهل بیت دفتن دست ماها، گیر ماها، من میخوام دفاع هم بکنیم از همش. مظلوم امیرالمومنین که گیر ماها افتاده. نورم حضرت مسیح و مسیحی ها میکشتن نشسته ده تا بچه یتیم بغل کرده داره دست میکشه سر این، یه گردو میذاره تو دهن اون، یه خورمه میذاره تو دهن امیرالمومنین، هر جا کشتن یه شمشیر و یه شیری و میخوام شمشیر بکشه به قول مرحوم کافی میخوام گردن طرفو بزنم. بابا اسلام دینش زندگی بخشیدن، حیات بخشیدن، دین زیبایی از سخت‌ترین و زشت‌ترین چیزها زیبایی بیرون میکشه. از من نظر من شما زشت‌ترین صحنه هستی تک تک شدن عزیزمون جلو چشمونه، اما حضرت زینب میفرمون ما رأیت الله جمیلا، من نمیفرماد زیبا بود، میفرما اصلا جز زیبایی چیزی نه، ما رأیت من چیزی ندیدم الا جمیلا، جز زیبایی. چی میگی جوری شما حرف میزنید، مگه چیز غیر زیبایی هم اینجا بوده؟ با اینا جوک که نیستش عزیزم، اینا معارف دین من و شماست. فقط از دینم نماز و روزه رو فهمیدید ها، فقط همین شد دین. آبروی مؤمن خونه کعبه بالاتره، دینداری نیست که غیبت نکنی تو اومد نزنی. روایت از امام صادق، الان تو حرم بودم زیارت، خطیب عزیزی که قبل از نماز مغربش داشت سخنرانی میکرد، یک روایت خون از امام صادق نشنیده بودم، مو به تنم سیخ شد. و طرف اومده گفت دو نفر با هم دعوا کردن، یکی با یکی ظلم کرده. میگه امام صادق میفرماد که ما اون کسی که داره در حق مؤمنین ظلم میکنه، من امام صادق لعنتش میکنم، لعنتش میکنم یا خدا. بعد ادامه میده اینجا رو بشن، بعد در ادامه بعد میفرماد که اون مظلومه رو لعنت میکنم. اون مظلومه رو دیگه چرا لعنت میکنه؟ میگه نباید با هم قهر بمونن، دو تا مؤمن چرا با هم قهر بمونن؟ که ظلم کردی، رابطتون خراب شده، برو عذرخواهی کن. به ابلیس درونت مگه میذاره؟ میدونیم ظلم کردی ها. بعد حضرت میفهمد اونی که در حقش ظلم شد، اون چرا نرفت این رابطه رو درست کنه؟ دوتا مؤمن مگه با هم قهر نرفت؟ صبح تا شب اینا شما خانما خواهر شوهر و مادر شوهر رو نبینم این به او فوش بدونم، شما هم همین فکر نکنه خوشتون بیاد. مثلا ما مردا کمتر خودش، من مشاور خانواده هم هستم دیدم الحمدلله. و این دردآور دین اینام هست، از امام صادق اینا رو بگیر، احترام پدر مادر یاد بگیر از اهل بیت. سخنرانی موضوع عوض شد کلا. آقا امام سجاد مادرش کنیز بود، سر زام از دنیا رفت. اینکه کی بوده بحثای مطرح شدن، من الان تحقیق کردم، مورخین کاری ندارم چون همه چی تو تاریخ نباید بیرون بکشی، بعد بحثای اعتقادی خودت روایت اهل بیت هم بررسی بکنیم، مثلا شیعه که صدر اسلام خیلی تاریخ محکم و چیزی نداره. ما دیده من خودم وقتی بحث میکنم برای اینکه برای اهل سنت هم قابل استفاده بشه همش از کتب اونها میارم. ما روایت اهل بیت داریم، بله ظاهرا من اون به اون نتیجه رسیدم اینه که این صحت داره که مادر امام سجاد دختر یزگرده. این در زمان خلیفه سوم، خلیفه سوم خیلی نگران بود امام حسن امام حسین یک وقت قیام نکنه، چون اوضاع حکومتیش بسیار آشفته بود، اینقدر فک و فامیلاش آورد سر کار و جوری شده به همه انتقاد میکردن بهش، از جناب عایشه بگی تا طلحه و همه، مثلا هر جا میشستن نقل مجلس این بود که بش و متلک انداختن فحش دادن اینطور. خیلی نگران بود، کسایی که خیلی استرس داشت میگفت حسنین، میگفت اینا چون بچه پیغمبره اینا اگه علم خلافت بردارن انقدر که از حسن نمیترسی از امیرالمومنین نمیترسید، و اگه اینا علم خلافت بردارن مردم به خاطر پیغمبر شاید سراغ اینا برن. تو این جنگ ها دوتا از کنیزایی که دستگیر شده بودن، یعنی به اسارت گرفته شدن، اسیر جنگی بودن، و آورد هدیه به قوری داد به امام حسن امام حسین، دوتا خواهر، دوتا دخترای یزگردو. این بزرگواران هم قبول میکنه با اینا ازدواج میکنه، هر دوتا هم با هم باردار میشن. همسر امام حسن سر زا مادر و بچه با هم فوت میکنن. همسر امام حسین مادر فوت میشه، فرزند که امام سجاده علیه السلامه زنده میمونه. بعد یه ام ولدی میگن یه کنیزی او رو بزرگ کرد، یعنی مادر خودش هم نبود اون کسی که بزرگش کرد، چون طبعا مادرشون از دنیا رفته بود. جالبه میدن آقا امام گوش کنه تو رو قرآن اصلا مو به تن آدم سیخ میشه، میدن آقا امام سجاد با این کنیز قضا نمیخوره، یه جن تو یه ظرف قضا نمیخوره. سوال شد برش، گفته با این مادر شماست، عملا شما رو بزرگ کرده، چرا این کار میکنه؟ حضرت فرمود میترسم تو یه ظرف باهاش قضا بخورم، نکنه قبل از من میخواد لقمه برداره این تیکه ظرف و این لقمه رو نشون گرفته، من یه وقت اون تیکه از قضا رو بردارم. انقدر به من احترام داره یک کنیزی که مادر خودش هم نی بزرگش کرده. این رفتار اهل بیت ما با پدر مادر، این رفتار من و شما با پدر مادرم. اومده به میگه من دوست دارم و استاد شما گفتید و میخوام برم دلشو به دست بیارم اما سختمه. یه ما چیزه بکشون ابلیس پدر سوخته درون تو. گفتم بار دستشو ببوس کن، خجالت میکشم. تو خجالت؟ آره میدونم خجالت میکشد. نه میدونم بهم گفتن میگه نور جوانا رفیقیم. من میگم گفتم به بهانه کشتی یه چیز بگو حالا میریم زیر یخمشو بگیریم و دستشو ماچ کن، با شوخی و اینجور چیزا شروع کن، قبه شکسته میشه. بعد ببین از روزی که همین احتراما رو میذاری ببین برکت به زندگی ساری جاری میشه. بعد اومده به هم میگه آخه با رو مخم میرن. معلومه دیگه دقیقا من رو مخت برن بهشون احترام بذاری، وقتی که مخت نمیرن بهشون احترام گذاشتی کشتی خودتو. والا رو مخم نمیرن بهشون احترام میذارن، نبی بزنشون جان من. مردم رد دادن چیزایی بعضن رو میشه میزن یقین میکنی که رد دادن. آقا بیا این هم رد داده میگه سر ساقی سلامت. تو مهرم ادبی نری یا میری چیز دیگه پخش میکنی اینه مردم. حواستون باشه آقا، این احترام بگذاریم، احترام به والد، احترام به فرزند، احترام به همسر. ما ایرانی ها 60-70% مخمون و خانواده تعطیل کردن، دعوای خودمون با خودمون. خدا بعضی هم کافیه همون آدم بمیره دیگه، یارو نمیتونه از سر قبرش بلندش کنی. بابا این تا زنده بود داشتی سکتش، بابا سکتش خوب شد که رسیدی به آرزود. ما چی کار داریم میکنیم؟ اسم شیعه رو خود بردار، حرف مفت نزن، نگو من شیعه، آبروی اهل بیتو نبر. امام صادق فرمود کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، ما یه زینت ما باشیم، ما یه آبروبری ما نشیم، هر غلطی میکنی فردا میگن اینا اینا شیعانی، شیعه علی امینا. بعد دین ابعاد دیگه هم داره برادر، بله، نه اونجاش که به نفعشونه. همه استا خدا همچین بلد میشن که نگو. طرف آقایی رو ما دیدیم نمازشو بلد نبود، خطبه متعه رو حفظ بود، صیغه کردن رو حفظ بود و خطبه نماز بلد نبود، دانیم توست نماز بخونه، نماز میخون توی یه سوره حمدش 25 تا غلط داشت، 7 آیه 25 تا غلط داشت. بعد اونو فول بود با لهجه فصیح عربی قریشی هاشمی برات. ما اونجاشو دوست داره دیگه، دین نمیشه این یه تیکشو خوش آمد یه تیکشو. اون کسایی که جلو اهل بیت وایستادن گفتن یه تیکش خوشو میگه تیکشو نه دیگه. آره اینجاش این که باید به حرف خلیفه خدا گوش بدید خوبه، چرا؟ چون خودمون خلیفه ای. ایناشو گرفتن اونجاش گفتن چجوری خلیفه باید انتخاب بشه، نه خودمون خدای بلدیم. حواسشون جمع باشه، من ناراحت نکنم عصبانیشم خطرناک میشه، چیزایی میگم بعدن شر میشه، پخش زنده هستم میشه جمعش کرد. خب امشب میخوام راجع به بحث مهمی صحبت کنم، یه خورده فضا حالتون گرفته میشه الحمدلله، اما یه خورده شاید به خودمون بیاد و لازمه، شاید اکثریتتون به این شکل. حالا میخوام عرض بکنم فضا رو براتون ترسیم بکنم، شاید کار نکرده و شلون که اهل مطالعه ان. حالا به کنار، میخوام راجع به حکمیت صحبت بکنم، چون یکی از مظلومیت های امیرالمومنینه، یکی از دردهاست حکمیت، و بسیار هم مرتبطه به نظرم، ربط داره به ما. اولا بدونید که اهل بیت حکومت رو برای این نمیخواستن که برن مثلا باش پوز بدن که مثلا من حاکمم، اینا برای من شما هاست، برای منه عقده‌ای میشه مثلا وزیرم، سفیرم، وکیلم، رئیس جمهورم، دونم کیم، خبریه. نه اهل بیت همه چی زمانی به درد میخواد که بشه باهاش یه کاری کرد، یه کاری هم یعنی برای خدا، برای خدا و خلق خدا بشه کاری کرد. اگه با حکومت میشه خب بریم ها، و الا این نبودی بتونی مسئولیت بشون گردن. چون مسئول یعنی کسی که مورد سواله. تو جمهوری اسلام باید اینجوری باشه، یعنی آقایون باید جوری باشن که وقتی شما میخوای ببینن اگر من این مسئولیت رو قبول بکنم بهتر میتونم خدمت بکنم، بخوام بره مسئولیت رو قبول کن، دمش گرم. نه اینکه برای اینکه تو دلش مونده طرف مثلا هر بار شرکت میکنه و نمیدونم از این ماجرا داریم دیگه. اینو من لحاظ اهل بیت اگه سر بحث خلافتش به شما بگم دنبال این نبود بیاتون امیران رو بوسید گذاشت کنار 25 سال، گفت نفهمیدید مثل الامام که مثل الکعبه. راوی نقل میکنه میگه من اون اواخر بچه بوده، ایشون راوی حدیث سن و سالش کم بوده، میگیدم فاطمه زهرا بلند میشه میاد سر قبر حمزه زار زار گریه میکنه، میگه من بچه بودم رفتم بالا سر وایستادم گریهش تموش. میگه دیدم او چقدر گذشت گریشتم، همینطور پشت سر هم زجه میزنه این صدا بلندتر میشه. میگه من بچه دلم دیگه پاره شد، دلم سوخت، گفتم دختر رسول خدا های چه گریه یه میکنی، خب چه فایده داره الان گریه شما؟ خب میگفته علی بلند شی بیاد بره مثلا یه کاری بکنه، مثلا اینطور بره مثلا شمشیر بکشه. تو ذهن بچگی خودش داشته تحلیل میداده که یعنی میخواست یه کار کنه، شما گریه نکن، شما مقصر نیستی. اونجا حضرت زهرا میفرماد مثل امام مانند مثل کعبه است، کعبه سراغ شما نمی آید، شما باید به سمت او بروید، باید میرفتن سراغ امیرالمومنین. اما بعد از 25 سال حضرت میفرماد دیدم یک فرصتی فراهم شده که بشه یک کارهایی کرد که خیلی هم اثرگذار بوده، کاری که امیرالمومنین کرده. حالا ماها با عقل ناقص خودمون چیزاش رو میفهمیم، چه ابعادی داره که ماها نمیفهمیم. میخوام راجع بهش صحبت بکنیم. اینه که میاد میپذیره. یکی از اصلی ترین دلایلی که حضرت خلافت رو قبول کرد، این سخنرانی امشبم مکمل سخنرانی صبح حرممه. اونم حالا میذاریم رو همین کانال مؤسسه میذاریم، مساف همین ادساین مساف بزن توی تلگرام میاد، اونم میذاریم، اینم بذاریم که با هم گوش کنید کامل بشه. یکی از اصلی ترین دلایلی که حضرت قبول کرد این بود که میدونست اگر ایشون قبول نکنه طلحه خلیفه است. یارای امیرالمومنین رفتن خلافت تو دهن طلحه بیرون کشیدن و طلحه خلیفه بود 100% در کمتر از چند ماه معاویه خلیفه بود. چون طلحه که نمیتونست جلو معاویه، من کسی میتونست بجنگه؟ امیرالمومنین تو جمر که جلوی طلحه و زبیر داره میجنگه، امیرالمومنین چند ساعته جنگو جمع میکنه. اما صفین جنگ جلوی معاویه 17-18 ماه طول میکشه. یعنی میدونی معاویه سری کارو جمع میکرد و خلیفه میشد و خیلی خطرناک میشد، خیلی خطرناک میشد. یکی از دلایل اینه، امثال عمار و مالک خیلی زحمت کشیدن، مردم رسون نقش خواص جامعه سال راجبین من صحبت میکنم که اینا به چه آتیش خواهند سوخت خواص بی تفاوت جامعه که مردم از اینا حرف شنوی دارن. قرآن یک آیه داره خیلی آیه زیبا و عجیبیه، میفرماد اون دنیا از جهنمیا که تو عذاب سعیرن، تو عذاب دردناکن. پرسیده میشه چطور شد اینجوری شدید؟ میگه چی میگه؟ میگه که از گناهاشون پرسیده میشه، اینا میگن گناهمون، یعنی همه گناه ها ناشی از یه گناهه. میگه ما نه اهل نسمع بودیم، یعنی شنیدن، و نه نعقل، یعنی چی؟ فکر، عقل خرج دادن. اینا دو جور آدم داریم، بعضیا خودشون صاحب ایدن، جنبندگان بقیان، بعضیا ایده ندارن، نظریه پرداز نیستن، نظریه پردازها رو اینا اثر میذارن. اونا نسمعان، اونایی که میشنونن، اون کسی که خودشون ایده پردازی میکنه، اینا خواص جامعه. جالب میگه هر دو تون یه گناه، میگه همتون به خاطر همین که عقلتون رو کار ننداختید میرید جهنم. مثلا معیار تعیین حق و بهشت و جهنم میگن عقلانیت، میزان عقلانیت شماست که از عقلتون استفاده کنید، یعنی همین دیگه. و الا حکومت برای امیرالمومنین پر ارزنی ارزش نداشت که بیا علی بیا دروغ بگه برای دست آوردن حکومت، هاشا و کلا. عبدالرحمن ابن عوف یک جای این خلیفه دوم میره به مکه، خیلی جالبه، اواخر حکومتشه، این آیه عبدالرحمن ابن عوف میاد بهش میگه که اینا تو روایتش این چیزایی که سانسور میکنه اما تابلو میشه، خیلی جالبه، یه روایت دیگر پیدا میکنه میذاره کنارشون سانسورا در میاد، میگه ببین فلانی و فلانی میگن اگه فلانی بمیره ما با فلانی بیعت میکنیم. کشتی خونه چجوری باید نقل کرده؟ نمیخوان معلوم بشه که فلانی بمیرش که قطعا منظور خلیفه دومه، ها؟ فلانی و فلانی هم که من بعدا بهتون میگم از تواریخ دیگه در میاد، علی و زبیره، علی و زبیر و عمار اینا. الان امیرالمومنین که نام زبیر، میگه زبیر و رفیقاش دارن میگن اگه خلیفه دوم بمیره ما با فلانی بیعت میکنیم. فلانی کیه؟ امیرالمومنین. این دیگه بین مردم پخش شده. خلیفه دوم میگه همین امروز سخنرانی ردیف میکنی من بعد اینو جواب بدم. خیلی عجیبه ها، یعنی که دارم میگم صحیح بخاری ایناس ها، جوندار ایناس، یا همین امروز باید اینو جواب بدن. عبدالرحمن ابن عوف بابا اینا تا بهش بگی اینا مردم مکن، شما تو مدینه اید، اون حرفا تو مدینه است، تو بیا اینجا بگی رسمیت دادی به این حرف. میگه نه این خیلی حرف جالبه، میاد یه صحبت میکنه، سخنرانی میکنه علیه خلیفه اول، شگفتا. میاد میگه آقا بیعت با خلیفه اول فلته بود، فلته یعنی یه کار سرسرکیه بدون تعقل، اشتباه، چاره نداشتیم، شیر تو شیری بود، ما رسیدیم با همین اولیه بیعت کردیم تموم شد رفت جنگ تموم بشه، بعد از این کسی حق نداره اینجوری خلیفه تعیین بکنه. بعد چی گفت؟ گفت کسی که اینجوری خلیفه تعیین کنه حکمش اعدامه. اگه اعدام چرا خودتون رو جوری تعیین کردین؟ نه ما مجبور بودیم، ما مجبور بودیم، فلته ای شد، گیر کرده بودیم. حالا فلته می شما فکر میکنید چند نفر باعث شدن، گوش کنید، چند نفر باشن خلیفه اول تو سقیفه بشه خلیفه؟ نه اون 6 نفر برای تعیین خلیفه سومه، 2 نفر، یعنی 3 نفر از قریش مهاجرین اهل مکه بودن، قریشی بودن، اونا که انصار از خزرج و اوس و خزرج بودن دیگه، اونا انصار بودن، یعنی کمک کردن به اسلام، اونا مهاجرت کردن اومدن مدینه. خلیفه اول بود، خلیفه دوم بود ابو عبیده جراح بود، همین 3 نفر اومدن گفتن، تا این انصار اومدن نشستن جلوشون شروع کردن بحث کردن، گفتن وا این که مشخصه که خلیفه بعد از قریشی ها باشه، پیامبر فرموده 12 تا خلیفه بعد از من میان همشون از قریشن، اینا هم همینجوری ماست موندن، هیچی نتونستن بگن. بنی هاشم هم لالمونی گرفت. اصل مشکل بنی هاشم، حالا معلوم بحثم نیستش که چه خدا چیکار کنه اونا رو، امیرالمومنین میفرما اگه من به جای این عموی، به جای این عمو و این داداش، یعنی عباس و عقیل، اون عمو و اون داداش حضرت حمزه و جعفر اون داداش هم زنده می بودن، اینا نمیتونستن با من این کار کنن. سعد ابن عباده سالها با خلیفه اول بیعت نکرد، مدتها یه ریگ از خونش کسف نشد، بیعت نکرد. برای چی ریختن در خونه امیرالمومنین؟ چرا سعد ابن عباده رو نزدن؟ برای اینکه رئیس نصف مدینه بود، مگه میتونست بهش دست بزنی؟ هزینه داشت. اما اگه بری جلو در خونه پیغمبر، دختر پیغمبر، خونش، درش خونش آتیش بزنی، هزینه بگید نداره. بنی هاشم بی غیرت شده، بنی هاشم سکوت کرد. انصار هم که اصلا جز کاندیداها نبودن، همین 3 نفر یکیشون گوشن خلیفه، گفت ما مجبور بودیم، فلته بود، اما شماها این کارا کنی حکمتون اعدامه. ای آقای سوال، خود شما چطور انتخاب شدی؟ برای سر تو که دیگه فلته نبودی که 2 سال از حکومت خلیفه اول گذشت، همه چی سر جاش افتاد و فلان اینجور چیزا. خلیفه اول بیهوش میشد، بیهوش میومد، بیهوش میشد، بیهوش میومد، یک شاهد هم بیشتر نداره. این خود خلیفه سومه. خلیفه سوم اومد گفت آقا خلیفه اول گفته، عمر ابن خطاب خلیفه بعد از من، گفتن چی شد؟ گفت بیهوش شد. اومد گفت گفتیم بنویسی که الان میمیریم. اون دفعه آخر که رفت من ترسیدم این بر نگرده، من نوشتم. برگشت گفت چی شد؟ گفتم فلانی نوشتم. خلیفه سوم میگه او گفت خوب کاری کردی. اینجوری خلیفه تعیین شد. اما شما حق ندارید اینجوری خلیفه تعیین کنی. اومد یه شورای درست که 6 نفره، یک جوری چید که از این شورا جز عثمان در نمیومد، یکی طلحه که رفیق عثمان اوایلش، بعدم هم دشمن شد، او یکی شوهرخواهر عثمان، سعد بن ابی وقاص هم که دنبال عثمان، عبدالرحمن بن عوف که حق وتو داره، همون کسی که به خلیفه دوم میگه بابا دارن از این حرفا میزنن بیا جواب بده، اونم که باش، یا امیرالمومنین زبیر هم گذاشت این طرف، 2 نفرین ور 4 نفرین ور، چجوری می‌خواست این خیلی. بعدش هم جالبه، پسرش هم عبدالله بن عمر گذاشت بالا، گفت هر کی گوش نکه گردنشو بزن. این مدل خلیفه تعیین کرد. تو اون شرایط جالبه، عبدالرحمن بن عوف گفت ببین من به تو رأی میدم، اما یه شرطی داره. گفت چی حضرت؟ اگه عبدالرحمن ابن عوف میومد اینور، از 4 نفری که کم شد به 2 نفر اضافه میشد، اینور میشد 3، اینور میشد 3، برابر میشدن. اما خلیفه دوم گفته بود هر اگه 3-3 شدن، کسی که عبدالرحمن ابن عوف تو اون گروهه، اون انگار رأیش 2 تاست میچربه. گفت عمل به سیره پیامبر، امیرالمومنین فرمود قبولم. گفت عمل به سیره شیخین، من و تو بودیم 100% گفته بودیم قبولم. دروغ بگیم؟ خیلی از مسئولینمون گفتن وعده‌های انتخاباتی دروغ، یعنی همین. آقا این کار میکنم. آره این کار میکنم، تو فقط به من رأی بده جون مادرت، یعنی همین دروغ. هیچی اینو به امیرالمومنین نمیخوره. بعضی از این آقایی تعارف که نداریم که. که عمل به سیره شیخین، حضرت فرمود خیر. بعد حضرت گفتش که مگه شیخین سیرهشون متفاوت از سیره پیغمبر بوده؟ اگه این سیره پیغمبر بوده، من که سیره پیغمبر رو قبول دارم. اگه نبوده، شما از من انتظار دارید کسی که سیرهش مثل سیره پیغمبر نبوده او رو برم قبول کنم؟ یعنی چیز مخالف پیغمبر؟ گفت ببین علی این حرفا رو من نزن، دادگاهی جواب بده آره یا نه. حضرت فرمود نه. گفت خداحافظ. 13 سال عثمان شد خلیفه، 13 سال بر 4 سال پشتک وارو 20 پشت سر هم میزنن، 13 سال بوسید گذاشت کنار. علی آدمی با دروغ بیاد سر کار. این قصه ها رو جمع کن. اصلا حکومت اصلا میخوام حکومت کنیم که دروغ نباشه. وسط جنگ یا وسط جنگ سوال اعتقادی پرسید، اون داره میجنگه، آقا یا امیرالمومنین چیه چیکار داری؟ آقا اگه مثلا اینجوری بشه، یکی اومد گروه کشیدیم و گفت مردی که دیوونه شدی وسط جنگ داری این سوال؟ حضرت فرمود کارش نداشته باش، ما برای همین سوالا داریم میجنگیم. اگه این مشکلات عقیدتی نمی بود اینا جلو من وای نمی ایستادن، به قرآن ناطق شمشیر نمی کشیدن. امروز ول کردن یک دیگه کارو، مردم در شبهات قوطه‌ورن، جوانامون دارن دست و پا میزنن تو شبهات، چسبیدن به کثافتکاری سیاسیشون و یه کاری کردن که سیاست مساوی بشه با کثافتکاری با این رفتارها. فقط صندلی رو به دست بگو لامصب، من نمیدونم اون صندلی به دست بگو به چی برسی. یه الگود امیرالمومنینه این مدلش. مگه اونهایی که مسئولیت داشتن تو همین مملکت الان نیستن، مردن. یه شب اخبار آقا فلانی رفت، کو چقدر برد؟ یه متونیم دومت بیشتر جا برد؟ تش بکشید خودتونو یه اسم خیابونی یا پیادروی کوچه چیزی بسام به نامش بذارید. چی میشه؟ تمام فاتحه، خیلی راحت بچه ها شدشون رفت. کجا رو میخواید بگیریم؟ اینا مشکل پیدا کردی که باید حل بشه. امیرالمومنین به حکومت میرسه، رویه رو تغییر میده. یه عده از صحابه مفخور بار اومدن صبح تا شب دارن میخورن و میلنبونن، چون عرب عدنانیان قریشیان بیشتر حقوق میگیرن. ای زودتر مسلمون شدم من بیشتر حقوق میگیرم. عجب، جز مدل فیش حقوقیه که در زمان خلیفه دوم باب شده، که زودتر مسلمون شدی ضریب داشت. در من سخنرانی فتوحات غیر اسلامی ما حتما گوش کنید، سخنرانی که اخیرا کردم وایسش روی کانال هست، فتوحات غیر اسلامی، پاورپوینتش هم میدم بذارن، میاد تصویرش هم میذارم، چرا نه، تدوین میشه میاد. خوبه نه داشته باشید. من گذاشتم میگم 3 ساعت میگم شد که این فتوحاتی که اینا انجام، فتوحات درصدی، برو فلان جا رو بگی 10% مال خودت. یارو اصلا دغدغه‌ای نداشتن مسلمان میشه، یه جایی رو میگیره میگه جزیه میدی یا بکشمت، جزیه یعنی پول، میگه جزیه میدم، میگه خداحافظ، میخوای ارمنی بمونی، زرتشتی بمونی، خورشید پرست بمونی، هر چی. اینا شده. بعد علی ابن ابی طالب اومده اون تازه مسلمان موالی با اون صحابه زبیر و طلحه و ایکس و ایگرگ و زد مساوی باید فوق بگیرن. روز اولی که به خلافت رسید، همون روز اول گفت برید عبیدالله ابن عمر رو پیداش بکنید. گفتن چرا؟ زمانی که ابو لولو ترور کرد خلیفه دوم رو، یه ایرانی دیگه بود از حاکم شوشتر بود به اسم هرمزان بنده خدا، این مسلمان شده بود تو فتح شوشتر یا توستر مسلمان شده بود، کمک هم میکرد تو سرزمین اسلامی. این پسر خلیفه دوم گوی ایرانیه زده اونو کشته، من میگم این یک ایرانیه رو میکشم، رفت او بدبخت رو زد کشت. بعد خبر رسید به امیرالمومنین، امیرالمومنین اعتراض شدید کرد، گفت من که الان دستم بسته است، در اولین روزی که من دستم باز بشه بتونم، یعنی قانون دستم باشه، من این قصاص توی مسلمون کشتی. آقا 13 سال از این واقعه میگذره، امیرالمومنین به خلافت میرسه، انو پاشنه یه حکومت نکشته، میگه برید عبیدالله ابن عمر رو برده بگیرد. اونم در رفت تو سپاه معاویه، بعدا تو صفین کشته شد. ولش نکرد مولا این عدالت، گفت تو گفت ایرانی تونستی بکشیش. این علی رو بر نمیتابن، این علی خطرناکه، این علی، این علی گند زده از نظر این آقایون به تمام فرهنگ جاهلیت اینا. فرنگ جاهلی تو رگ و پوست و خون اینا رسوخ کرده بود. شما نمیدونی وقتی امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو میکشه میگه ایول پهلوان مسلمان زد پهلوان رو کشت. نه، عمرو بن عبدود عامری قریشی رو کشته. میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه قریشی ها نمیتونن جلوی غیر قریشی ها، جلوی بنی مثلا جلوی فلان قبیله پوز بدن بگن پهلوان ما اینجوری بود. فهمی چی شد؟ آقای گلشون رو زد زمین. الان تو فوتبال طرف براش مهمه مثلا اهل کدوم دینه این بازی کنه؟ نه، اون مثلا تیموری آندرانیک تیموریانه، ارمنی داره مثلا تو فوتبال بازی. مسلمونی ارمنی بودن که مطرح نیستش که، بازی مطرح و تیم مطرح. ها این پرسپولیس اون استقلالی این شوخی های مسخره بازی اونجا هم همین بود. امیرالمومنین به عمرو بن عبدود فرمود وقتی اومد تو جنگ خندق ازش فرمود که ببین سه تا راه داری، یکی که بیا اسلام بیار، دو برو پیکارت برو اصلا تو این جنگ نباش، سه کشته میشی. این کریخونیه دیگه، یعنی حالت چهارمی که من علی کشته بشم نیست دیگه. بعد گفت اولیش که ما دین پدرانم رو چیکار کنم، دومیش هم که من پاشم برم عمرو بن عبدود میدون جنگ رو ترک کنه، زین پس مادران برای کودکانشان چه قصه هایی بگویند. گفت بوت اسطوره اینا میشکنه. قاتل ابطال هم دوان ندبه میخونید، ابطال بطل یعنی پهلوون. گفت پهلووناشونو کش و ناوش و زعبانم گرگاشونو کشید پایین. این علی ازش همچین کینه هایی وجود داره، انگار که زبونم لال، ببخشید اینجا، این باعث شد تیممون ببازه. تعدلشو مونده بود همون هاشمی ها، همون بنی هاشمی که میگه کجاست، اینا تو دلشه، همون بنی هاشمی تو دلشه. اه چرا تو این همه ما همه رفتیم خواستگاری این شد شوهر فاطمه؟ هیچ چیزی به اندازه ازدواج امیرالمومنین به حضرت زهرا به اینا فشار نیاورد، چون تنها ازدواجی بود که آقا رسول الله میفرمود دست من نیست، خود خدا دومادو تعیین میکنه. یعنی داماد منتخب خداست. خود خلیفه سوم، خلیفه دوم میگه سه تا چیز علی داشت که من حاضر بودم دنیا رو بدم یکی اونا رو به دست بیارم. میگن چی؟ همون اولی میگه، میگه که شوهر فاطمه بود. انگار که پیامبر یه هدیه ویژه تو این همه آدم، پیامبر که نه، خدا به امر خدا بود به امیرالمومنین داده بود. شما وقتی نفر کینه رو بردارن، حسادتو بردارن، حسادتی که به دل بگیرن بخوان اذیتش کنن، چیکار میکنن؟ هدیه رو میشکنن. نمی کارو کردن. و شرایطو درک کنی، تو این شرایط امیرالمومنین به حکومت رسید، جنگا شروع شد، جمل، صفه، نهروان، 110,000-20,000 تا کشته، 110,000-20,000 کشته برای جمعیت اون موقع. میگه کسی رو پیدا نمی کردی یتیم نشده باشه، یه پسری از دست جوونی، همه جا کوفه صدا گریه بود. یکی از این ازودی ها بهش میگه چرا با علی در افتاده؟ میگه برای چی در نیفتم؟ 2500 نفر، خود رقمم زیاد گفته، میگه 2500 نفر از بنی ازود رو در جنگ هایی که علی رو انداخت کشته شدن، انقدر کشته دادیم که فرصت نمی کنیم به هم تسلیت بگیم، هر کس نشسته سر جنازه خودش. از نظر اینا امیرالمومنین سیاستمدار خوبی نبود. چرا؟ چون ستای دیگه خوب بلد بودن برن ایران و روم و مصر و اینا رو فتح کنن. علی سه تا جنگ کرده همش با خود عربا، هیچ کی دیگه نیست غیر اینه. ابن تیمیه میگه دیگه، میگه علی سه تا جنگ داشت، هر سه تاش با خود ماها بود. چون امیران میگه مشکل خود شماهایید، مشکل شما همیشه فکر کرد مثلا اسلام هم میگه آقا یه شهادت بخون مسلمان شد الحمدلله تله، هیچی از اسلام نفهمیده، بت پرست شده الله پرست، هیچی نمیفهمه، همون رفتارا، همون حرفا، همون اصل ماجرا، خوی ماجرا، همه چی حفظ شده، همین 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 همین. شرط درک میکنیم. جمل رو انداختن، صحابه پیامبر جلو امیرالمومنین ایستادن. کی؟ زن پیغمبر اومد جلو امیرالمومنین. همسران دیگه‌اش پیش گفتن بشین تو خونه. مگه آیه نازل نشده؟ وقنا فی بیوتکن، بشین تو خونه هاتون. اصلا خدا عمدن آیه نازل کرده در این روزا. در مورد برخی از اینا پیامبر هشدار جدا داده بود علاوه بر آیه قرآن، که هر موقع این اتفاق افتاد بدونید داری اشتباه می‌کنی که خود همسر پیامبر بهش پیامبر فرموده بود که اگر صدای سگ‌های منطقه حوآب رو شنیدی بدون داری اشتباه می‌کنی، بهش تذکر دادن بازم رفت جنگ. در زمان خلیفه اول با اصحابی که زکات ندادن خلیفه اول جنگید، اونا مسلمان بودن و گفتن زکات رو به تو نمیدیم، تو خلیفه، تو خود گفتی من خلیفم، زکات رو خودمون خرج میکنیم. خالد بن ولید فرستاد، اینا مسلمان، اینا مسلمان، با هم خورده جنگیدن، نماز شد، گفتن نماز بخونیم، گفتن کنار. خالد بن ولید گفت نماز بخونیم، جماعت هم بخونیم. خیلی جالب دارم، هم میجنگیم نماز جماعت بخونیم. نماز که خوندن وسط نماز داد کشتش خالد بن ولید. بعد کشتش، با زنش همون شب زنا کرد، سرش رو برید گذاشت زیر دیگ. با مسلمان این کار کرد. خالد بن ولید کیه؟ نورچشمه این آقاینه. خالد بن ولید کیه؟ تو داستان حمله به خونه از زهرا همون که دست امیرالمومنین میگن بس این بودا. بدونید اینا این اسلامه؟ من فاتح همش اسلام خونم. بعد چرا؟ شما میدونی کسی که جلو امام معصوم به جنگ کافره، غیر اینه؟ پس اصحاب جمل، صفه، نهروان همه چیان کافرن، هر کی میخوای باشی باش. اما امیرالمومنین همچین کاری کرد با اینا. امیرالمومنین نه غرامت از نه غنیمت برداشت از اون جنگ، با بهترین برخورد کرد. خود همسر پیامبر رو 40 تا زن رو در قامت مرد در آورد، لباس مرد تنشون کرد، گفت اینو ببریدش بصره. خود برادرش محمد بن ابوبکر هم گفت با این جماعت برو خواهرتو ببر از جنگ دور کن. این رفتار علی. اما صفین کار دارن ماجرای حکمیت. معاویه سپاهی آورد امیرالمومنین 60 70 هزار نفر جور کرد، اونم جمعیت زیادی آورد. خب بالاخره علی دیگه استاد جنگ نظامیه، جنگو برگردون ورقو حضرت برگردون، داشتن میشکستن، تموم شده بود کارش. حالا اون اسنای جنگ خیلی ماجراهای جالبی داره که یک عده بودن اصلا اومده بودن تو جنگ ناظر، ناظر جنگ بودن، بغل وای میستادن نگاه میکردن، گفتن شما چی؟ ما منتظر میریم کی در حق یکی دیگه ظلم میکنه به اون حمله کنیم. یه عده دیگه تو جنگ اومدن منتظر میرن عمار کی کشته میشه. چرا؟ چون پیامبر فرموده ای عمار تو را نمیکشد مگر فئه باقیه، مگر اون گروه ستمکار ظالم تو رو میکشه. ما ببینیم طرفدار علی میکشنش یا طرفدار معاویه، بعد با اون یکی بجنگیم. اینا واسه تو نگاه میکردن، جنگ عجیب غریبی بوده، چه جماعت موجوداتی بودن اینا. مظلومیت امیرالمومنین در این حد که حقانیت علی رو باید از کی بسنجن؟ عماری که سرباز علی است. ببینید دقت بکنید، جنگ پیش رفت، کاری ندارم، خیلی طول کشید خب، اما بالاخره حضرت پیروز. اونا چه فتنه ها کردن، آب و بستن، نقشه ها کشیدن. امیرالمومنین تموم کرده بود کارو، معاویه دستور داد گفت زنا رو بردارید بیاد پشت خیمه ها سر و صدا کنن. زن تو اونجا چیکار میکرده؟ آره، اما جنگا چون طولانی میشد اینا این فرمانده‌هاشون زن و بچه‌شون به خودشون میبردن، بعد با خودشون یه گروهی میآوردن، اون گروه مثلا غلاماشو خودش میآورد دیگه، این از پولاشو خودش میداد، اون سردار اون جنگ خودش پولی مثلا 10 12 نفر به خودش میآورد، غلامای خودش رو میآورد، زن و بچه‌شو میآورد. گفت بگید زن و بچه‌ که تو سپاه هم شروع کردن گریه زاری انداختن و داستان و قرآن‌ها رو، گفت برید قرآن وردیر بیارید. تو سپاه معاویه نزدیک 500 تا قرآن جمع شد، 500 600 تا قرآن جمع شد، قرآن پوستی. اینا رو سر نیزه کردن، ان الحکم الا لله، ما مسلمونیم. ببین رو صفای قرآن می‌خوای شمشیر بزنی؟ اینکه چطوری به کجا به ذهنشون رسیده، من پیش بینی من نظرم را اینه که این امراض به خاطر اینکه تو مصر حکومت میکرد، اینو از داستان مصری‌ها شنیده بود. هخامنشیان زمانی که به مصر حمله کردن، این مصری‌ها یه خدایی داشتن شبیه گربه بود. هخامنشیان رو سپراشون طرح گربه کشیدن، بعد این مصری می‌خواست شمشیر بزنه، میده عکس خداش رو سپره، شمشیر رو مینداخت، اینا راحت مصر رو گرفتن. احتمالاً اون داستان‌ها رو شنیده بود، یعنی همون حربر اینور پیاده کرد. یه جا که تومونش نجاتش داد، داشت میداد و کشید پایین، امیرالمومنین حیا کرد رفت اون طرف. آره اینا این بودن دیگه، اینا این بودن. امراض خودش شما برید نگاه کنید، آس ابن وائل میگن باباش، میگه به 10 پدر نسبت داده میشد امراض. 10 نفر با مادرش زنا کرده بودن، معلوم از کدومی که ایناست. چهره شناسا میگفتن به ابو سفیان بیشتر میخوره، ابو سفیان هم یکی از اینایی بودی که اونجا بود. اما مادرشون آس ابن وائل خرجشو میداد، گفتی بچه اینه، زن تعیین میکرد تو این شرایط. جز قوانینشون. بنده خود روز پدرم خیلی به خرج میافتاده. ده جفت جوراب. اینو میگه چی جه؟ خب من موندم. چه کسی رو گذاشتید زمین؟ کیا رو رفتید انتخاب کردید؟ اون دنیا چه جوابی دارید؟ ذالک به انهم قوم لا یعقلون، به خاطر که قومی بودن قرآن میگه عقل نداشتن. و انتم تعلمون، میدونستیدم اما عقل نداشتید. خیلی وقتا ما میدونیم اما عقل نداریم، میدونیم یه چیزی بده اما انجام نمیدیم، فکر میکنیم عقل نداریم. آقا ریختن دور خیمه امیرالمومنین، ما با قرآن نمی جنگیم اصلا، بس چه خبره، مسلمان جلو مسلمان، قرآن یه تذکر بود بینه ما مسلمونی، ما اونم زجه یه حرفو میزن، شعاراشون تو تاریخ براتون بیرون کشتن، براتون میگم. آقا امیرالمومنین مجبور کردن جنگ بود. جنگ برده رو تمام شده بود، معاویه تمام، کله معاویه پریده بود، اصلا سرنوشت هستی عوض میشد. شما جا خدا اونا رو کجای جهنم میندازی؟ اونایی که سرنوشت تاریخ اونجوری عوض کرد، هر چی تو بگی. یعنی تنو اینجا داعش داره آدم میکشه، سعودی ها دارن تو یمن آدم میکشن، گردن اونا هست. ورق رو برگردوندن، جنگ پیروز. امیرالمومنین بابا گفتن مذاکره باید بکنیم، با ما پیروزیم، من خلیفه به حقم، همونجوری ابوبکر عمر عثمان تعیین شدن، اومدید با من بیعت کردید، من الان خلیفم، چطور اونا هرچی میگفتن گوش میکردید؟ به زن مسلمون زنا کرد، مردشو کش، با زنش زنا کرد، سر مرده رو گذاشت زیر دیگ، هیچ کارش نکردید. من دارم میگم از امنیت خودتون دفاع کن. فکر امیرالمومنین همینجوری رفت جنگ شروع کرد، شروع کردن حتاکی کردن، دست اندازی کردن به بیت المال، پول خیلی صبوری کرد، تمام اینا رو خود منابع اهل سنت گفتن، خیلی حضرت صبوری کرد، امنیت مردم به خطر افتاد، اومد وسط. همین درویشا چیکار کردن تو تهران دیدید؟ دو روز سه روز آشوب کشیدن با اتوبوس به وسط مردم، بعد یه سمندی رفتن لای اینا، بعد با یه پرایدی رفتن، اصلا ریخته بودن شهر رو به هم. دیدید چقدر حکومت اصلا اعصاب خود ماها خورد شده بود. شما تمومشون کنید دیگه. اینجوری امیرالمومنین صبر کرد در جنگ، میگه 12 نفر رو فرستاد حضرت که آقا دونه دونه پشت سر هم برید بگی علی با شما جنگ نداره، بیاد بشینیم حرف بزنیم. این نیستش که شما بگید امیرالمومنین از راه رسید شروع کرد کشتن. هر 12 تا رو مثل جوجه تیغی تیراندازی کردن، روی اسب انداختنش بچه رو زمین. اینا این بودن خوارجی که پیشونیشون پینه بسته مثل زانوی شتر، بنده خدایی داشت با زنش رد میشد، گرفتن جلوشو. خب شروع کردن سوالات عقیدتی پرسیدن. خب بگو ببینم نظر دمان شیخین چیه؟ خلیفه اول، خلیفه دو. آقا ما که قبولشون داریم، ما که حرفی نداریم. باریکشالله باریکشالله. نظر در مورد عثمان چیه؟ آقا اینجوری. آقا این بنده خدا یه چیزاش پرسیدن، خب برعکس اینو جواب داد. زن باردارش رو شکم دریدن، بچه‌شو در آوردن، سر نیزه کردن، بلند کردن بین خودشون، به عنوان نشانه پیروزی رو رفتن. یه مسلمونی رو مسیحی اونور رودخونه داشت نگاه میکرد، از ترس بنده خدا کلکوپرش ریخت، اومد جلو گفت، یه خورده نون داشت، گفت من اومدم این نونا رو به سپاه اسلام تقدیم کنم، مسیحیه، به سپاه اسلام تقدیم کنم. گفتن خوب خوب کاری میکنی، داداش چند تا نونه؟ مثلا گفت 50 تا نون. خب هر نون چند درهم؟ گفت نه نوش جونتون آقا ببر. نه ما مال مردمو که نمیگیریم که. نونا دونه چند؟ مسلمون و زن مسلمون شکم دریدن، جنینش رو سر نیزه کردن، مسیحیان پول نونشون حساب میکنن. خودم جدا همین یاد همین حرامزادهای داعشی میفته دیگه، یاد کی میفته؟ جلو ماشین رو میگرفتن، خب بیا اینجا ببینم، بگو ببینم مذهبت چیه؟ شیعه؟ دراز بکش سرشو ببرن. همینه. چه فکر میکنید مثلا داعش چیز الحمدلله الذی خوشکرون خدایی که جلو چشم ما داعش عمر ما قرار گرفت تلخه ها، اما خواهم ماهی برسیم ما داعش رو دیدیم که بفهمیم اینایی که تو تاریخ اومده بود جوک نبود، قصه نبود، همینا بودن. آدم همینه، شرایطش برای هم بشه همینجوری میشه، مثل زمینه، نور به تاب آب باشه، خاک باشه، گیاه در میاد. آقا حکمیت رو بر امیرالمومنین اجبار کردن. کی حالا حکم بشه که حکم نشه داستاناشو براتون میگم. اول دو تا حکمیت داریم. حکمیت اول که طبق توافق طرفین، توافق قبلی در رمضان یا شوال سال 37 هجری در دومت الجندل طول کشید مذاکره ژنوشون بود. یه منطقه بی‌طرف وسط بود، میرفتن بر مذاکرات برجامشون بود، میرفتن میشستن مذاکره میکردن که آقا چیکار بکنیم. تا ذی‌القعده طول کشید. نتایج در مورد این صحبت میکنن که آقا این جنگ چی میشه، خلیفه چطور اینا. نتایج دور اول مذاکرات گوش کنید، دقیقاً اخبار ما رسانه‌ها دارن میگن، CNN BBC این طرف، خبرگزاری خودمون چی دارن آقا رفتن نشون میده، نشستن اون طرف، اون آبجی موگرینی اومده اون طرف، نمیدونم کی اومده، اینا نشستن دارن حرف میزنن و بعد آخر دارن اعلام میکنن نتایج. گوش کنید تو تاریخ براتون میخونم. اعمالی که عثمان با آنها متهم شده بوده مستبدانه نیست و وی ناعادلانه کشته شده و معاویه حق خونخواهی از او را دارد. تا اینجا به هیچ وجه معاویه به عنوان خلیفه مطرح نبوده، دقت کنید، اصلا به هیچ وجه معاویه خلیفه نیست. معاویه حرفش این بوده که آقا شما عثمان رو کشتید، مظلومم کشتید، قتل مظلومه، ما منم خونخواهی کنم. اصلا هیچ چیز اصلا فکرش نمیکنه بچه ابو سفیان بچه هند بشه خلیفه، ضد انقلاب ترینه بیاد بشه مسئول تو انقلاب اسلامیش. اینجوری فکر کنید دیگه، میخوام امروزش کنم بفهمید یعنی چی. اما برای مردمی که آروم آروم نگاه انقلابشون تغییر کرده خیلی هم بد نیست. حالا میگم چی میشه، گزینه‌ها حذف بشن و یه خورده شرایط تغییر کنه. برای ماده لونگ، نه که لونگی که ماده باشه، اسم مورخ آلمانیه. متاسفانه ما بعد تاریخ صدر اسلام هم الان سورس به خارجی ها بدیم. من صبحی داشتم میگفتم از ما قوی تر دارن کار میکنن، مقالات مینویسن در مورد اشخاص که وقتی نگاه میکنی تعجب میکنی. الان پایان نامه اگه شما بخوای بنویسی به اینا ارجاع ندی قبول نمیکنن اساتید. یک کتابی داره به اسم جانشینی پیامبر، تو اونجا اینا رو بحث کرده. به خاورشناس میگن، اسلام شناس آلمانی و استاد دانشگاه فکر کنم کجایی انگلیس میگیسی اینا آکسفورد کنم درس میگن، حضور ذهن ندارم. این میگه که این تصمیم یک مصالحه سیاسی بود که عثمان مظلوم کشته شده، یک مصلحت سیاسی بود که بر اساس تحقیق قضایی صورت نگرفت. گفت فکر نکن رفتیم تحقیق کردیم گفتیم مظلوم کشته شد، نه ببین، یعنی تمام صحابه میگفتن که حقش بوده بلایی که سرش اومده، چون عثمان رویه رو واقعا عوض کرد. یعنی تا خلیفه اول دوم مثل این عمل نمی کردن. خود خلیفه دوم یه بارش گفتن خب تو چرا مستقیم عثمان رو نمیذاری؟ گفت اگه این خلیفه بشه بنی امیه رو بر سر مردم سوار میکن و شونه های من دقیقا پیش بینیش درست در اومد. یک کسایی رو آورد سر کار، مثلا برخی از افراد بودن پیامبر اینا تبعید کرده بود، منافق میدونست، کافر میدونست، اینا اومدن استاندار شدن، وزیر شدن، پست گرفتن. دهنکجی بود. یه جای دیگه داد زن پیغمبر جناب عایشه در میاد، میاد کفشای چرمی پیامبر رو میگیره از سمت زنونه این طرفو نشون میده، میگه که هنوز چرم کفشای پیغمبر خوش نشده، شما دارید این کارو. ولید و برداشت آورد گذاشت حاکم، من نماز صبح عرق خورده بود به جای 2 رکعت 4 رکعت خون. مردم شاکی شدن، اون مرد که داری چیکار میکنی؟ گفت کم که نخوندم، زیادم براتون خونده و خداتون بشولا. و جالب اینجاست چون عثمان درگیر شد، مجبور شد، رسانه شد ماجرا، مجبور شد دستور بده ایبی نده حد شرب خم براش جاری بشه. گفت بیاد شن، هیچ کس جیگر نکرد بیاد شلاق بزنه، هیچ کس. گفتم اگه دیوونه میریم این کار بکنیم، شلاق بزنیم فردا پوستمون کنده است. این زمانه یه دنگ نفر از اون دور اومد تو شلاق برداشت. کی بود؟ امیرالمومنین علی؟ نمیتونه باش بسن، نمیشه باش ساخت. گفتن آقا بیاییم بگیم عثمان مظلوم کشته شد، معاویه هم حق دارد کماکان خونخواهی کنه. از این بهتر مذاکرات دور اول کامل به نفع معاویه. جالب اینجاست که میگه این حکم به شدت مطلوب امرآس بود، زیرا مانع از پیوستن افراد خاکستری به علی میشد. میگه افراد بی‌طرف با این حکم عثمان مظلوم کشته شده و آدم بدی نبوده، مقصر نبوده، دیگه علی نمیتونه خاکستری رو جذب خودش کنه. دو قطبی بود دیگه، که اینا کسایی که عثمان حقش بود کشته شده. آه چرا عثمان کشته شده؟ شما میگه حقش بود کشته شده، لباس شما کشتید. بعضی میگفتن نه ما نکشتیم، ما حقش بود، یه جوری عمل که کشته شد، ما ناراحت هم نیستیم از اینکه کشته شد، ما هم نکشتیمش. از امیرالمومنین پرسیدن تو گوش گفت من هیچ وقت امر نکردم به کشتنش، اما فکر نکنید الان مثلا ناراحت هم کشته شده. امیرالمومنین چیزام داشت، نقدم داشت، میگفت خلیفه کشی رو باب نکنید. خود امیرالمومنین دو سه بار واسطه شد، اینو ماجراشو گفتم قبلا براتون، وقتش نیستش دیگه. شما اینجوری فکر کنید، آقا آرام آرام بحث شروع کرد، حالا اینا هی خبرش پخش میشه، هی خبرش پخش. تا روز حکمیت این ور ابو موسی اشعری، اون ور امراض، چرا امراض، چرا ابو موسی اشعری، همه رو براتون میگم. خیلی جالبه ببینیم چقدر مثل الان یه جاییش. بعد اومدن اعلام بکنن، امراض رو بهش گفته بودن، امراض دنبال این بود که خلافه شورایی بشه مثل دفعه قبل که خلیفه دوم گذاشت، و بیا تو شورا کی بشه خلیفه؟ ای گفتید داماد خودش. دامادش کیه؟ پسر خلیفه دوم، عبدالله ابن عمر. این همیشه پدر زن خلیفه. خب این حوسکی داشت اینجا. اصلا معاویه حاضر به شورای شدن نبود. جالبه، قرار شد که بگن علی و معاویه فعلا خلیفه نیستن، مملکت بی صاحبه، شام دست علی، عراق شام دست معاویه است، عراق هم دست علی، دو نفرن بر خودشون قیام کردن، غیر قانونی حکومت رو دست گرفتن. وقتی این اتفاق افتاد، ابو موسی اشعری هم اول اومد اعلام کرد، بهش گفتن اول بذار امراض بخونه. گفت نه امر، مگه مسخره بس، ما از بزرگان عربیم، مگه امراض دروغ میگه؟ مگه امراض میزنه زیر حرفش؟ ما رسیدیم به یه نتیجه، این حرف چیه شما میزنید؟ آقا شما چرا انقدر بدبینید؟ برای خودش کسی قطبیه، امراضیه، حاکم مصر بوده، یه چیزایی میگید. من باشه، اول آقای ابو موسی اشعری اومد اعلام کرد، گفت آقا حکمیت عربم میدونی یعنی چی، یعنی حکمیت خدا نیست، خدا نیست. بهتون بگم یعنی چی. بعد گفتش که هم علی عزل هم معاویه. آبا کی آره؟ امراض اومد گفتش که علی عزل اما معاویه باقی، معاویه میمونه. ابو موسی اشعری دادش بر، گفت نامردی کردی، زدی زیرش، چرا این کارو کردی؟ سر و صدا بلند شد، ریخ به هم ژنو، جلسه کنفرانس خبری ریخ به هم. اونا که سپاه امیرالمومنین بودن داغ کردن از خریت ابو موسی اشعری، از اینکه اینجوری تو مذاکرات بازی خورده بود، از اینکه اینجوری اعتماد کرده بود. ابو موسی اشعری در رفت مکه، این طرف هم شامی ها با معاویه به عنوان خلیفه بیعت کردن. یه اتفاق دوم بر معاویه افتاد. دو چی؟ پس اولی مذاکرات نتیجه داده که آقای معاویه میتونه خونخواه عثمان باشه، عثمان هم مظلوم کشته شده. عزیز من اگر امروز برادر اهل سنت ما به عثمان ارادت دارن، نتیجه اون مذاکرات ها، چون تو اون مذاکرات به خاطر مصلحت سیاسی گفتن چی؟ عثمان مظلوم کشته شده، حقش نبوده، شد عقیده دینی اهل سنت. ما بدونید اینا رو. بعدش حالا چی شد؟ ریخ به هم. از اون طرف معاوی عزیمت برد کرد. دو، برای اولین بار اسمش به عنوان چی مطرح شد؟ خلیفه. معاویه هم میتونه خلیفه باشه. این برد اصلی بود که انجام داد. حکمیت دوم همون سال 38 هجری در ازرح برگزار کردن. ازرح غرب اردنه. دقت هم کنید به لحاظ جغرافیایی، چه اون دومت الجندل که میشه شمال عربستان، بین مرز شمال عربستان و اردن و منطقه شامات میشه، یعنی یه منطقه بین مرز حکومت امیرالمومنین و معاویه، منطقه میگم ژنوشون بود دیگه. ها دومی رو جالبه دیگه، از عراقی ها، عراقی یعنی سپاه امیرالمومنین، دیگه کسی شرکت نکرد چون فهمیدن چی شده، خودشون باز جلسه گذاشتن. دقت کنید، از عراقی ها دعوت کردند اما نه از امیرالمومنین، یعنی اینا دیگه نماینده امیرالمومنین هم چیه نیستن، میرفتن خودشون مذاکره کردن. معاویه اینجا تاریخ می نویسه، میگه که معاویه که توانست در شام خلافت خودش را تثبیت کند، این بار از طریق اقناع بزرگان دینی که بی طرف مانده بودند در نزاع علی و معاویه، سعی کرد آنها را به سمت خودش بکشد. برای بسیاری از بزرگان صحابه و تابعین نامه نوشت و آنها را دعوت کرد به مذاکرات ژنو. ژنو دو، حکمیت دو. کیا رو؟ عبدالله ابن عمر پسر خلیفه اول، خلیفه دوم، عبدالرحمن ابن ابوبکر پسر خلیفه اول. میبینی چقدر قشنگ این ژنتیکه و این عشیره بازی و همه چی جوری. عبدالله ابن زبیر، مغیرت ابن شعبه، مغیره معروف. اینا میدونی اینا به خاطر خدمتی که کردن در حمله به خانه عزازرا پستای آنچنانی گرفتن. یه نفر خدمت امیرالمومنین رسید عرضه داشت این خلیفه دوم کسی نمیذاره دو سال توی شهر بمونه. واقعا مدلش اینجوری بود، دو سال مون عوض میکرد، میفرستاد بصره، میفرستاد کوفه فلان. همین ابو موسی اشعری حاکم کوفه خلیفه دوم بود دیگه، اهواز ابو موسی اشعری فتح کرده. بدونید ابو موسی اشعری، شما تو سریال امیرالمومنین یه آدم چاق و خپل نشونتون دادن، فکر کنید این شکلیه. یه آدمی تو فتوحات داشته، خدمت کرده به خلیفه دوم اینا. او رو نگاه میکنیم این چند بار بسته برش میذارم میذارم کوفه، باز دور از کوفه برش میذارم 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 بسته، باز هی جابجا میکرد اینا رو. قنفوز رو مدت ها گذاشت موند. از امیرالمومنین پرسیدن که چرا قنفوز رو جابجا نمیکنه؟ حضرت فرمود این جایزه اون غلاف شمشیرشه. این تا ما امیرالمومنین مظلومه، نه در دنیا نه در بین مسلمان، تو خود ما شیعه ها خبر نداریم. مغیره، مغیره از بزرگان شده، ارباب ابو لولو مغیره بود دیگه. اینا رو دعوت کرد و داشت آروم آروم براشون جا میداخت. خب حالا بی خورد میخوام برگردم عقب، همین دو تا حکمیت که اول گفتم باز بکنم براتون، خیلی جذاب و جالبه، خوب دقت بکنید. آیا امیرالمومنین به حکمیت موافق بود؟ قطعا نه، مخالف بسیار جدی، هم اول هم آخرش براتون میگم. حضرت میفرما کنت امیرن، امیر بودم، اصبحت ماموران، دارن حالا بهم امر میکنن. یعنی من چطور خلیفه ام؟ خب ما لامصبا، شما چطور با خلفای دیگه اینجوری تا نمیکردید؟ به من که رسید ورق برگشت، به معاویه امیرالمومنین نامه نوشت، جواب نامه هاشو میداد. برای چی جواب نامه هاشو میداد؟ برای اینکه میدونستین نامه ثبت میشه تو تاریخ، برای اینکه نامه های اون موقع یعنی اخبار و مصاحبه هایی که پخش میشه باید جواب بدی. امیرالمومنین با تو چطور با خلیفه اول و دوم سوم بیعت کردی و همون مدل سراغ ما اومدن؟ چرا به ما که رسیده برام برگشته؟ پسر خلیفه اول محمد بن ابوبکر نامه نوشت به معاویه که تو مثل که یادت رفته کیا، این علیو برگشت جواب خیلی محکمی نوشته به سر خلیفه، به محمد بن ابوبکر، خونزاد امیرالمومنین، بچه ابوبکر بود اما امیرالمومنین بزرگش کرد، پسر خیلی خوبی هم بود. آخرم همین بنی امیه کشتنش تو مصر، جنازه شو کردن توی خر شکم یه خر مرده، هیچ خر مرده رو آتیشش دادن. این برادر جناب عایشه بشین بلا سرش بیاره ایرادی نداره، اگه کسی دیگه باشه وا ویلا. چرا؟ چون این برادر جناب عایشه علی طلبه، حق طلبه. نامه نوشت، اونم جواب داد، گفت داداش تو زیاد تون نرو، اولین کسی که حق علی رو گیره بابای خودت بود. اینو ثبت شد تو تاریخ، گفت بابای تو بود و رفیقش که چی کار کردید حق علی رو گرفتید اونجا؟ ما هر کاری کردیم ادای بابای شما رو در آوردیم. اون تاریخ نقل شد. اما اینجا یک نکته رو میخوام عرض کنم، شما برای اینکه دریابید جامعه چی بود، عرب ها سه دسته بودن. عرب دو دسته کلی باز تقسیم بندی میشه، قحطانی یا عدنانی. عرب قحطانی یا عرب یمنی، عرب اصیل، عربی که عربه، اما اونها میگن نسل عدنانن. عدنان از نوادگان حضرت اسماعیل، این از خود این منطقه نبوده، یه جای دیگه اومده اینجا با مقاطی ما عربا شده. با اونها مفتن عدنانی، با اونها مفتن قحطانی. این عشیره بازیاشون اینم بود. در دسته بندی که به سه دسته تبدیل میشدن، اعراب مزری که میشد قریش و بنی عامر و بنی تمیم و حوازن و اینها. اینا کجا بودن؟ دور مکه زندگی میکردن، مرکز شبه جزیره عربستان تا به سمت غربش. اعراب یمنی بودن که در جنوب شبه جزیره بودن، که اینا از دسته اعراب قحطانی میشدن. و اعراب ربیعه که در شمال و شرق عربستان زندگی میکردن. قدرت مسئولیت های عالی بالا دست کیا بود؟ مزری ها بود، اونا که قریش یکیشون بود. اونایی که پادو بودن، سربازا، آشخورا، اونایی که میرفتن میجنگیدن، فتوحات توسط که انجام شده بود؟ عرب قحطانی، عربای یمانی، عرب ربیعه. اینا کسایی بودن که میرفتن تو جنگا میجنگیدن، همه کارا هم که میکردن، اما فرمانده ها رو از اونا میذاشتن، از قریشی ها میذاشتن بیشتر. این ساختار بود. حالا بماند امیرالمومنین اومد اون روش مثلا شکست این جامعه. حالا جالب بدونید که اینا هم جنگاور بودن. جامعه کوفه هم یه همچین جامعه رو فرض بکنید که اینا با هم. بعد چون همیشه نه که در زمان خلیفه اول و دوم سوم اینا کنار گذاشته شدن، اینا یه عقده تو دلشون بود همیشه. میگفتن ما گوشت جلو توپیم، گوشت جلو گلوله ایم. اینا تو دلشون مونده بود، دنبال یه بهانه بودن یه جوری اینا خالیش بکنن. مثلا عبدالله ابن کوا، این از اعراب ربیعه است، این عرب مزری نیست، قریشی نیست، این همیشه تو دلش مونده. به شدت فشار تو سپاه امیرالمومنین ها، به شدت فشار آورد برای حکمیت قبول بشه. اشعث ابن قیس اومد پشتش، دقت کن، 30,000 نفر از سپاه امیرالمومنین جدا کردن بردن اومد. فکر نکن که میگن چرخیدن چسبیدن دور خیمه علی میگفتن ان الحکم لا لا، 20 نفر بودن ها، 30,000 نفر رو جدا کردن بردن کنار. بعد از حکمیت در عمل سپاه امیرالمومنین 3 دسته شد. یه دی قبول نکردن، گفتن بازی بودم راست درست کردن، پای امام وایستادن. بسم الله، اینا خوباشون بودن. یک عده بعد از ناکام شدن ماجرای حکمیت به وضعیت قبل برگشتن، اما دیگه الان مدعی یه جوری شده، چون عثمان هم اون خونخواهیش رسمیت پیدا کرده، ذهنشون برگشته. و از اون طرف هم معاویه شده چی؟ مدعی خلافت. اینا هم یه عده‌ای بودن. یه عده دیگه هم که گفتن نه تنها اصلا حکمیت یک دسیسه سیاسی به اینش کار نداریم، اصلا حکم خلاف خدا بوده، ما به این راضی نیستیم. و این که ما از ابتدا حکمیت رو بردیم به اینا سپردیم، به ابو موسی اشعری و امراض، خلاف حکم خدا انجام دادیم، ارجاع حکم به غیر خدا بر مبنای سوره واقع آیه فلان، سوره مائده آیه فلان، آن فرد ظالم، فاسق و کافر است. ما فاسق شدیم، یعنی همین کسی که حکمیت امیرالمومنین رو الزام کردن و گفتن قبول، منتها ما توبه میکنیم، عیبی نداره. اما علی هم باید توبه کن. من چرا دیگه توبه کنم؟ چرا حرف ما رو گوش کردی؟ تو هم کافری. امیرالمومنین ازش گفتن بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، ما برمیگردیم، بریم با معاویه بجنگیم. حضرت فرمود من خطایی نکردم که توبه کنم. امام معصوم بیاد بگه اشتباه کردم، که رویه امامت عوض بشه بدن، که بدن اون فعل امام بر ما بشه سند، اجازه داره اصلا؟ گفت من اشتباهی نکردم. گفتن خب پس یا میپذیری یا مثل عثمان میکشیمت. این شکلی بین چقدر زورگو. جدا شدن و رفتن یه منطقه به اسم حرورا اردو زدن، که حضرت خیلی سعی کرد اینا رو برگردن، خودش بلند شد رفت بینشون. خیلی دردآور این بخشای تاریخ. امیرالمومنین براشون سخنرانی کرد، اول کلی از قرآن گفت این برداشت شدن قرآن اشتباه، پیامبرم این کار کرد، اینجوری گوش کنید. بعد اینکه سخنرانیش تموم شد، حضرت بلند شد به امام حسن اشاره کرد، گفت حسن جان شما هم سخنرانی کن برای اینا. یا علی شما خودت امیر ملک کلامی، تو صحبت کنی که کافیه. نه حسن جان تو هم صحبت کن. امام حسن هم سخنرانی کرد. امام حسن سخنش تموم شد، یا به ابن عباس حضرت فرمود ابن عباس تو هم سخنرانی کن، تو هم برای اینا حرف بزن. این چرا افکار عمومی رو میخواد؟ گفت اگه 4 نفر بگن نوه پیغمبر حرفش گوش میکنیم، بذاریم سخن. 4 نفر بگن ابن عباس بنی هاشمی، بذار حرفش گوش کنیم، مفسر قرآن، حبر الامه، خلیفه دوم قبولش داشته، کنار خلیفه دوم میچرخیده، بذار از اون جهت. شاید از من علی من رفتم زدم بابا بزرگ عموی یکی اینا رو کشتم، اما ابن عباس که نکشته که، شاید اونا بپذیرن. یعنی حضرت به این دقت کنید، بعضی از اینا برگشتن، بعضی از اینا برگشتن، منتها یه عده‌شون هم به رهبری عبدالله ابن وهب راسبی عزودی، به این میگفتن زو سفنات. سفنات یعنی این زانه شتر که پینه میبنده یا سینه شتر که روزنه میشنه پینه میبنده، اون پینش میگن سفنات، به پینه ها یعنی جمع دیگه. به اون مفتن صاحب پینه ها، صبح و شب این نماز میخون. اینقدر نماز خونده بود، این آرنجاش، این کف دست، اینجا پیشونی، اینا همه پینه بسته بود، سر زانوش پینه بسته بود. این گفت نه، امکان نداره. رفت و زمین جنگ نهروان رو درست کرد. حالا یه نکته جالب اینجاست که تو این اعراب قحطانی، تو این یمنی ها، این فاز مذهبی خیلی پررنگه. میدونی چرا؟ یه دلیل اینا خوب دقت کنید، تحلیله. اینا رو نه که آدم حساب نمی کردن، خوب دقت کنید، تنها راهی که برای اینا به عنوان مرجع مردم بشن باقی مونده بود چی باشن؟ مذهبی باشن، محل رجوع دینی باشن. اینا نه پولدار بودن، درسته، نه از صحابه اولی بودن، نه از قریش بودن، و متاسفانه خلیفه اول و دوم و سوم به این بحث دامن زده بودن. اینا رو کسی آدم حساب نمی‌کرد. مثالی که براتون میتونم بزنم، عذر می‌خوام اما هستش، توی آمریکا سیاه‌پوستا خیلیشون میگن کشیش میشه. چون هنوز که هنوز میگن سیاه‌پوستا رو درجه دو حسابشون می‌کنن. دیدی دعواشون رو دیگه. میره کشیش میشه، میگه آقا بالاخره به من کشیش کرد، من رجوع کنید که. طبیعیه اینا، این اتفاق طبیعیه، یعنی فکر نکنید چیز پیچیده‌ایه. یه سری دلایل فرهنگی هم داشت. کوفه مثل بصره همگن نبود. کوفه سابقه زرتشتیگری داره. کوفه شهری که بعداً ساختش، یعنی آدمایی که دوش بودن سابقه زرتشتیگری دارن. یعنی مجوسی بودن، ایرانیایی بودن، بعداً مسلمان شدن. سابقه مسیحیت داره. به لحاظ نژادی متفاوته. 5 جلسه محرم سخنرانی کردم از تهران تا کربلا، فقط شاخصهای کوفه رو گفتم و تطبیق دادم با تهران. نگفتم تهران کوفه است، نه، برید گوش کنید ببینید که میخوام بگم میتواند کوفه بشود. و بریم فکر بکنیم. یک خاورشناس روسی، اسم این خانم نینا ویکتورونا پیگولو سکایا، ایشون مقاله نوشته در مورد اینکه چرا بصری ها، کوفی ها بیشتر به خوارج تمایل پیدا کردن تا بصری ها. بله، بعد اینا بریم تو دانشگاه حوزه های ما بهشون بگیم جون مادرتون بیاد 5 دقیقه حرف بزن راجع به اینا، شما مثلا نگات میکن. مقاله ها نوشتن، کتاب ها نوشتن. یه دو قطبی جدی هم در کوفه است. کوفه رو خلیفه دوم ساخت، شهر نظامی بود، اصلا پادگان نظامی بود. هی مسجد رو گنده ترش میکردن. میگن مسجد انقدر گنده کرده بودن که 50,000 نفر میتونستن شب توش بخوابن. شهر نظامی بود، ساختش برای اینکه بیان اونجا استراحت کنن، پخشن برن. بعد برای اینکه اینا تازه مسلمانان توبه چیز از دین نمیدونستن، خلیفه دوم حکم داد که صحابه باید بلندشن برن کوفه، بعضیشون یه دن برن بصره. بصره هم تازه فتح کردن. توی اونجا به خاطر این صحابه که میومدن، مردم اینا، مردم پیغمبر رو دیدن، نه پیغمبر به واسطه اینا میشناسن، مثلا فوتوات بعد پیغمبر دیگه، اینا اولین بار به واسطه اینا میشناسن. خب کی؟ آقای عبدالله ابن مسعود. ابن مسعود رفته اونجا شده صحابه پیغمبر و مبلغ اسلام، این میشه نفر بعد پیغمبر از نظر اینا، مرجع دینیشون میشه. به خاطر همین ابن مسعود برای خودش آدمایی داشت. مثلا تو تاریخ خیلی داره، میگه فلانی یار علی بود، فلانی یار ابن مسعود. این خیلی هست. مدینه نیست کوفه که شهر پیغمبر باشه عزیز من، که از بچگی پیغمبر رو دیدن. یه شهر اصلا بعد پیغمبرش شهر ساخته شده کوفه. تو بصره چون ابو موسی اشعری بود حاکم، خلیفه دوم گذاشته بود، جریان اصحاب خلیفه دوم نفوذ داشتن. مثل کوفه نبود، کوفه باز علویاش بیشتر بوده، طرفدار امیرالمومنینش. اونام یک داستانی داشتن. بعد اینا هم به شما گفتم وقتی اینا کسی تحویل نکرد، اینا تحویل نگرفته بود، رفتن به سمت چی؟ مذهبی شدن. اینا شده بودن قراء، قرآن میخوندن. هی با هم کل کل میشم، نه این لفظ درستش اینه، و گنده محل رجوع مردم اینا رو هی میگفت آقا این تازه، این دسته تازه مسلمان شدن، بیاد بین قرآن یاد بدید، بیاد بین قرآن یاد بدید. اینا همش جزء قراء بودن. حالا اینا قاری قرآنن، اما چقدر فهم از قرآن دارن؟ پیامبر فهمیده علیم مع القرآن و القرآن مع علی، اولش کردن. حالا اینا ادعا میکنن که ما از قرآن چیز میفهمیم. همینه که در ماجرای جنگ صفین یه ده از اینا از کوفه و بصره، از همین عرب قحطانی، از این یمنی ها اومدن به امیرالمومنین گفتن ما نمیخوایم به جنگی، ما گفت برای چی؟ ما اومدیم این آیه قرآن هر موقع اتفاق افتاد ما انجام می‌دیم. کدوم آیه قرآن؟ همین سوره حجرات، فکر کنم آیه 9 باشه. و این طائفتان من المؤمنین اختتلوا، اگه دو تا گروه از مؤمنین با هم جنگیدن، معاویه هم مسلمان تام مسلمانی. فصله بینهما، اومدیم صلح بهتون به وجود بیاریم. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی بر اون یکی ظلم کرد، فقاتل التي تبغی، اونی که ظلم کرده رو باش بجنگیم، حتی تفیع علی امر الله، من که به امر خدا دیگه مثلا کنار بیاد. فان فاعت فصله بینهما بالعدل واقصد ان الله يحب المقتصدين. اومدن نشستن بغل و وایسیدن نگاه میکردن. خب تو چه جوری داری میجنگی؟ زور نگفته باشی، نامردی نکرده باشی. من خیلی چیزا رو نمیگم تو جنگ چیا شده، تونتون دارم میگم، خب یه جای مهمش برسم، همینا بعد گفته بشه که بدونید. یه دی از این یمنیا، نه درسته یمنیه اما بچه مسلمونه، مثلا اویس قرنی کجا شهید میشه؟ در همین صفین. اومده از قرائه، اما اصلا با این دکون دست با اینو کار نداره، میگه حق با علیس، چیز واضحیه. اومده تو گورش بس. مالک اشتر از عرب قحطانیه، اما در شک چی نداره در امیرالمومنین؟ فکر نکن وقتی میگیم یمنی همشون، یاد برای خیلی صحابه جوندار و خوبی هم از یمن داشتیم. بعد مثلا ما داریم که بعضی از این قرا وسط جنگ میرفتن شروع میکنن صحبت کردن برای ملا قرا خوندن. آقا طبق این آیه قرا وسط جنگو، و این جماعت گفتن ما علی رو قبول نداریم. حالا شما بفهمید چرا قرآن سر نیزه رفت. حرفه‌ای بود کار. مثلا قاری اومدن زمینه رو فراهم کرده بودن، قرآن هم میرسه. افرادی مثل عبیده سلمانی، علقمه ابن قیس، عبدالله ابن عتبه، برادرزاده ابن مسعود، عامر ابن عبد قیس، اینا شمار اصحاب ابن مسعود تلقی میشن، دار و دسته اونن، اسلامشون از اونا مثلا یه جوری میشه گفت گرفتن. با ادامه جنگ معاویه نگران شد. چرا؟ پای یه نفر این وسط باز شده، عمار ابن یاسر. عمار کسی که پیامبر در موردش صریح گفته هم سپاه معاویه شنیدن، هم سپاه امیرالمومنین، همین بی‌طرفا، همه منتظر اینه عمار رو کی میکشه. فکر کن چه جماعتی بودن، خدا وکیل وسط جنگ. آخر عمار رو زدن، سپاه معاویه زدن کشتن. بعد ریخته بودن سرش بین دو نفر دعواشو، سر اینکه لباساشو بردارن به غنیمت. امراس رسید، گفت چه غلطی دارید میکنید؟ گفت من زودتر کشتمش. اون یکی گفت من زودتر رسیدم سرش. یغم دیگه گفت بابا من خودم از پیغمبر شنیدم هر که عمار رو بکشه و اون کسی که عمار رو صالب عمار یعنی لباساشو در میاره، هر دوتاشون جهنمین. یعنی جالب، امراس خودش حدیث پیغمبر رو میخونه. بعد اینجا یه گروه برگشتم، معاویه گفت، امراس رسید به معاویه گفت بدبخت شدیم و چی شد؟ گفت عمار کشته شد، بیچاره شدیم. اینا میگن این بی‌طرفا به سمت علی رفتن. با کشته شدن عمار سپاه امیرالمومنین جون گرفت از یه جهتی. چرا؟ اونایشون هم که دو دل بود قطعی شدن که برحقن. همین چی شد؟ سپاه معاویه شکست خورد به لحاظ فکری. مونده بودن چون معاویه گفت سری برید بگید که عمار علی کشته. بابا همه دیدن کی کشت. گفت نه، اونی که به جنگ آوردش علی بود، نمی آوردش کشته نمیشه. رفت اینو گفت، بازی دی از اینو دویدن اومدن سمت معاویه. بعد امیرالمومنین فرمود که برید بگید که داد می‌زدن تو جنگیه، برید بگید اگه اینجوری باشه که پس حمزه سید الشهدا هم پیغمبر کشتش دیگه، چون آوردش تو جنگ احد، قاتل حمزه هم پیغمبره، پس ابو سفیان اون وحشی نیست. یعنی فکر کنید وسط جنگ داره استدلال‌ها و اینه که میگه عین عمار. امیرالمومنین میگه کو عمار، تو حرف می‌زدی یه گروهی ور اونور می‌شدن. عبدالله ابن بدیل، قیس ابن سعد ابن عبادس، اینا وجودشون تو سپاه عراق به شدت معاویه رو نگران کرده بود. میگفت این افراد دو دل رو اینا دارن برمیگردن. میگه همین گزارش تاریخی میگه که افرادی از قرا، از قاریان، با پیشانی پینه بسته به رهبری مسعر ابن فدکی و زید ابن حسین با ساد یا حسین که بعدن به خوارج پیوستن، به نزد علی آمدن، به نزد امیرالمومنین میرسن و میگن یا به حکم کتاب خدا تن میدی یا عین عثمان میکشیمت. اینا بهتون بگم این قحطانی از عثمان هم دل خوشی نداشتن دیگه، چون عثمان همه بنی امیه رو برده بود سر کار، اینا رو تحقیر کرده بود. اینا اون وسط میدونی چی بود؟ اینا میگفتن اگه علی خلیفه بشه علی آدمی اهل مساوات، علی برابری میاره. از سفتره کنار علی چیزی که از اونا خیلی بهتره، همشون میگفتن علی از معاویه و عثمان خیلی بهتره، بیشتر به ما میرسه چون مساوی تقسیم میکنه. اما ما یه سهمی باید تو این جنگ بگیریم، چون اصل جنگو ماها داریم انجام میدیم، حمالش گردن ماست. دنبال این دکون دستگاهشون بودن، دنبال بودن یه پستی بگیرن، یه چیزی دستشون برسه. یکی از بحثای اتفاق افتاد دستگاهشون روی بحثای نژادی بود. مثلا این اشعث ابن قیس که از یمنی ها بود شدیداً شیطنت کرد و با احنف ابن قیس تمیمی گفتم نزدیک تونستن یه دیر رو بکشن کنار. احنف با ابو موسی اشعری مخالف بود برای حکمیت، اینا میگفتن نه. حالا خوب گوش کنید، امیرالمومنین آخر حکمیت رو به خاطر این فشارها پذیرفت، مذاکرات رو قبول کرد حضرت علی به خاطر فشارها. 30,000 نفر خان دور خیمه امیرالمومنین شمشیرا میارن بالا، ان الحکم لله ان الحکم، برای همین به اینا میگن تحکیم، یعنی حکم میگفتن. بعد امیرالمومنین فرمود که خب باش، ابن عباس طرف مذاکره کننده ما، دقت کنید. اونوریا گفتن کی؟ امراس. امراس از کدام تیره عرب هست؟ مزریه، یعنی اصلا قریشی هست، مزریه. این ورم ابن عباس و امیرالمومنین گفت اون مزری، امیرالمومنین گفت اینم ابن عباس هم پسر عموی پیغمبر، پسر عموی امیرالمومنین، اینم از مزری ها. اینه گفتن نه، باید ما نمیذاریم یه نفر از قریشی ها دیگه بره حکمیت، بس دیگه، شما قریشی ها همیشه حکومت دستتون بوده، الان مثلا جنگ به اینا نیازمندن دارن نرخ تعیین میکنن، باید یه نفر از ما بره. فکر کنم مثلا ما بگیم نه اون اصلاح طلب، نه اون اصولگرا، باید یه نفر از گروه ما باشه. اینجوری امیرالمومنین فرمود باشه، یکی از شما یمنی ها رو میفرستم. بعد امیرالمومنین فرمود خب باشه، ما مزری نفرستیم، اونا که مزری فرستادن با ذات، اونا که امرواس هم قریشی، گو اونا دشمن، اونا نقطه مقابل ما، هر کار میتونن بکنن، اونا که سند بر ما نیستن که. امیرالمومنین فرمود باشه، مالک رو میفرستم. مالک اشتر نخعی دیگه، یمنیه. گو اینا که خودتونه دیگه. گفتن نه. گو مالک اشتر تنده، بره دعوا درست میکنه، افراطیه. دو، مالک اشتر خودش شیعه توه، دنبال تو میگرده، حکمیت صادقانه نمیکنه، دنبال این که همش حقو به سمت تو بده. سه، خود مالک اشتر متهم به قتل عثمانه، این نمیتونه مذاکراتو پیش ببره. امیرالمومنین فرمود کی؟ گفتن ابو موسی اشعری، هم عمریه هم غیر مزریه، از یمنی هاست، از قبیله اشعره. این کیس خوبی، فشار آوردن به امیرالمومنین، حضرت اینو فرستاد. رفت این ابله همونجا اون گند آورد. جالبه یه جاست مأمون خطاب به امام رضا عرضه میداره که محض اسلام چیه؟ اون اسلام، ناب اسلام، مغز اسلام بگو. حضرت چند تا نکته میگه، یکیش این میفرماد، میگه لعنت بر ابو موسی اشعری و اتباعش. امام رضا 200 سال بعد امیرالمومنین، یعنی ببین امثال ابو موسی اشعری ها چیان، چی کار کردن با اسلام. مورد بعدی پسر، اینو بحث رسانه‌ش گوش کن، عرضم تموم شد. پسر امرواس ببین چی میگه، عبدالله ابن امرواس میگه میومدن پشت این نیزه های قرآن به نیزه سر شده فریاد میزدن یا معشر العرب، الله الله فی الحرمات من النساء والبنات، خدا خدا رو در نظر بگیرید که اینا زن و دخترن پشت این خیمه ها، شما مسلمون نیستید. اینا هی بهشون فشار میومد، قرآن سر نیزه کردن، گفتن من لسقور اهل شام بعد اهل شام، شما ما اهل شامو بکشید بعدش کفار این رومیا حمله میکنن، میدونید با زن و بچه مسلمون اهل شام چیکار میکنن؟ ببین قرآن سرنه، ما قرآن میخونیم، ما قرآن تو سپاهمون داشتیم که سن. اینا سست شدن. من لجهاد روم، کی بره با رومیا بجنگه؟ شام سمت روم بود دیگه، سمت ترکیه و فلسطین و اونجا، کی بره بجنگه؟ اینا هی سستن. گفت شما بیاید ما رو بکشید دنیا اسلام سست میشه. هی سست در قرآنم سر نیزه گرفتن، کار خراب شد. اینجا یک نکته دیگه هم دارم که میخوام نکته سوم عرض بکنم. اولی بحث نژادی بود دیگه، گفتم میگفتن مزری نباید باشه. دومی بود که چه بحثای رسانه میگم، اول عرضم گفتم ما تو رسانه ضعیفیم، برای همینه. بعد نکته سوم اینه که امروز زمانی که رسید به معاویه گفتش که ما بدبخت شدیم به خاطر اینکه بگید عمار کشته شد، یه خبر خوبم داد، گفت و ابشر به قتل ذلکلاء. ذلکلاء حمیری از پادشاهان یمن بود، مسلمون شده بود، بعدم به سپاه ما بعضی من دیدم برخی میگن این شیعه امیرالمومنین، نه این اصلا تو سپاه معاویه بود، اما دل خوشی هم معاویه نداشت، شل بود سر ماجرای قتل عمار، این ریخ به هم. حالا اینجا رو گوش کنید، وقتی رسید امروز میگه الحمدلله ذلکلاء کشته شد، یه نفر از سپاه شما کشته شد، چطور میگه الحمدلله؟ میدونید چرا؟ چون ذلکلاء شامی بود، میدونید این سالها از یمن رفته کوچ کرده تو شام، اهل شام اینو میشناختن، این اگه برمیگشت میگفت معاویه داره خطا میکنه، ممکن بخش گنده ای از سپاه معاویه ریزش کنه. امروز همزمان که میاد خبر میاره میگه الهم بدبخت شدیم عمار کشته شد، اما بشارت بهت میدم معاویه ذوکلا یا ذلکلاء هم کشته شد با عین. این خیلی، حالا این ذلکلاء پسرش کیه؟ شرحبیل ابن ذلکلاء که تو کربلاس جلو ابو عبدالله وایس میجنگه، شرحبیلی که تو این فکر کنم فیلم مختارم بود دیگه نشونش، همین اینا اینن. یعنی اینقدر افکار عمومی مهمه، اینقدر خواص در جهت دادن به افکار عمومی کلیدی و مهمن. بله برای شامی عراقی حرف بزنوش تأثیری نمیذاره، یه شامی اثر میگذاره. زمانی که اصولگرای اشتباهی بکنن اصلاح طلبی صدی بیاد فوش بزنه روشون، اصلا یک اصولگرا بیاد بگه آقا اینجا اشتباه کردیم، این خیلی این آچمز میکنه طرفو. در مورد اصلاح طلبا هم همینجوری، این اهل این تو شام میشناسنش، بعد جزء پادشاهان حمیر منطقه‌ای بود که همین الان باب المندب اونجاست، ساحل سمت یمنش میشه حمیر، اون طرفش که میشه جیبوتی، خیلی کلیدی بود. نقش خواص بعد افکار عمومی رو هدایت میکردن. وسط این ماجرا امراس نامه مینویش برای عبدالله ابن عباس، چرا؟ همون کاری که بعدها کردن با عبیدالله ابن عباس، خریدنش دو سوم سپاه امام حسن، داداش امین بودا، دو سوم سپاه امام حسن رو بردون بر. امراس گفتش که نامه بنویسم برای ما، گفت بنویس خیلی خوبه بی ضرره. نامه نوشت، چند تا استدلال آورد، آخرش یه بیت شعر نوشت. امروز شاعر خیلی قدری بوده، یه چیزی بهتون میگم تعجب میکنه، در مورد قدیر شعر داره. امروز در مورد قدیر شعر داره. آقا گرفتید ما رو الان والله. ها برای چی؟ حاکم مصر بود، یه مصرش تو ذهنم میگه که و کفهو فی کفهی، چقدر قشنگه لعنت خدا بر اینم، چقدر میگه هم کف پیغمبر تو کف دستشه، کفهو فی کفهی. یه شعر نوشت برای ما، برای چی؟ معاویه بهش گفتش که خب تو شدی حاکم مصر، خراج مفصل بده به پادشاه دیگه، به خود من. میگفت نه، من خراجش هم دست خودم باشه، پولی هم که اونجا در مصرم به شدت ثروتمند. بعد معاویه گفت دیگه چرا چرت و پرت میگی، زور میگی. یه شعر قوی و خوشگل در مورد مناقب امیرالمومنین نوشت فرستاد بر معاویه. یعنی چی؟ حواسو جمع کن، من میدونم با کی جنگیدم مصر رو گرفتم، من با همکف پیغمبر جنگیدم. ببین اینا چه حرومزاده هایی بودن، یعنی این آدم واقعا میمونه شر، اینا دیگه کیه؟ از مالک رسیدن به امیرالمومنین، گفتن مالک اینجوری میگه، مالک میگه که من تفاهم نامه صلح همون اول قبول ندارم، چرت و پرته. مالک میگفت لست و علا بینت من ربی، من دلیلی ندارم اون دنیا جواب خدا رو بتونم بدم، من حکمیت رو قبول ندارم. و من زلال عدوی، یعنی گمراهی دشمنم. شما گمراهی معاویه رو دیدید، رفتید حکمه، شما میدونید این دشمن آشکار شماست، رفتید باشن چیز مذاکره کردید، من اون دنیا جواب ندارم جلو. اومدم به امیرم گفتم این چی میگه؟ من ان الاشتر لا یقر بما فی الصحیفه، آقای مالک اشتر فکت چیفت این چیزا رو قبول نداره، مذاکرات رو قبول نداره. امیرالمومنین فرمود و انا والله ما رضیت ولا احببت ان ترضوا، والله قسم من علی هم راضی نبودم به اون حکمیتی که شما انتخاب کرد. مالک راست میگفت. بعد دیگه امیرالمومنین این گروهی که ازش جدا شدن اونام که گفتن الا بلا ما تو کافری باید میجنگیم، شدن 4000 نفر رفتن نهروان رو به راه انداختن. امیرالمومنین اصلا نمیخواست بینه به جنگ ها. بهتون بگم امیرالمومنین فرمود آماده بشید سریع، بعد معاویه تا خودش معاویه ماها مذاکرات کشش داد که خودشو جمع بکنه و جمع کرد خودشو و فرصت تبلیغ پیدا کرد. امیرالمومنین فهم باید اینو کارش یه سره کرد، میخواستن برای اینو گفتن نه اون داستان است دیگه، امیرالمومنین نتونست با ما بجنگه. گفتن بریم با همین نهروانی بجنگیم. چرا؟ چون الان سپاه امیرالمومنین 35-36000 نفرن، سپاه 60-70000 نفر امیرالمومنین شده چقدر؟ 35-36000 نفر. چی شده؟ بقیه‌اش گفتن یه دی شهید شدن، بقیه همینجوری جدا شدن دیگه. گفت اینا 4000 نفر حالا میریم میذاریم 4000 نفر میشه جنگ، اینا با سپاه معاویه دیگه ما نمیخوام بجنگیم. یعنی واقعا سست شدن اصلا این کار که باعث میشه دو سال امیرالمومنین میره با نهروان میجنگه، چند ساعت 3 ساعت کار یه سره میکنه امیرالمومنین. 10 نفر از نهروانی بیشتر زنده نمیمونن، 10 نفر بیشتر زنده نمیمونن. منتها بعد از اون امیرالمومنین 2 سال 38 تا 40 امیرالمومنین بالا پایین میکنه، اینا نمیجنگن با معاویه. این که بالا منبر گریه میکنه میگن علی سیلی میزد به خودش رو منبر، گفت تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم، میگویید هوا گرم است زمستان. اینو آخرش بذارم اون تیکه از خطبه رو براتون بخونم. این عزیز من وقتی میگه که رب این نتایج مذاکرات زمان امیرالمومنین بود، نه امام حسین که با عمر صدر رفت صحبت کرد او رو تقدیسش کرد، نه مؤدب خوندش نه با نزاکت خوندش، رفت حرف بزن. شما الان ما میگیم آقا ما از نظر ما میگیم انقلابی برن حرف بزنن، موسی و هارون هم رفتن با فرعون نشستن حرف زدن، حرف زدن که ضرری نداره که، منتها بدونی دشمنه. ما حق نداریم دشمن رو تطهیر بکنیم، حق نداریم بگیم قربونت برم معاویه، نه تو معاویه ای تو امراستی، حق نداریم اتفاق بیفته. بریم بگیم نه معاویه باهوش و با ادبه، ما حق نداریم بزک کنیم. نبوده تو سیره اهل بیت، چون ما دیدیم سیره اهل بیت اخیرا ساختن که آقا امام ها مذاکره میکردن، امام رضا مذاکره میکرده، از مناظره تا مذاکره نمیدونم چی و چی اینا. حالا میخوای بری مذاکره کنی برو بکن، با اهل بیت کاری نداشته باش. داستان حکمت اینه، مذاکراتی که خیلی هم وحشتناک بوده و کسی که در قدرت بود جنگ برده رو برگردوندن. آدم آتیش میگیره. تو اینستاگرام یه دختر خانمه اومده بود یه عکسی گذاشته بود، ما همینجوری دیدیم یه عکس خیلی بدی از خودش گذاشته بود، دیگه بهانه میخوان یه تیپی از خودشون نشون بدن و این راکت بدمینتون دستش گرفته بود، نوشته بود صبح میخوام برم پینگ پونگ بازی کنم. یه نفر نظر زیرش گذاشته بود میخوای بری برو، اونی که دستت راکت بدمینتونه نه پینگ پونگ، خب حالا میخوای بری مذاکره کنی برو با اهل بیت و اینا، او بدمینتون نه پینگ پونگ. خب لا داستانش واقعا همین جوریه، با اینا کار نداشته باشید. این که ما شنیدیم یکی از همین آقایون برگشت گفتش که من با جو بایدن رفیقم، ما با هم رفیق بودیم. با مرد حسابی، این صحبت جو بایدن با شبکه اول تلویزیون اسرائیل، من یک کاتولیک معتقد هستم و مانند هر کاتولیک سرسختانه بر این اصل پای میفشارم که یک کاتولیک خوب قبل از آن که مسیحی باشد یک یهودی خوب است و من نیز پیش از آن که مسیحی باشم خود را یهودی میدانم و نه تنها این بلکه افتخار دارم که بگویم من یک زایونیست هستم، صهیونیست هستم و به صهیونیست بودن خود افتخار میکنم و به وجود اسرائیل و ملی گرایی یهودیان سخت پایبندم. کسی که از طرفداران حمله آمریکا به عراق و بعدش تجزیه عراق به 3 کشور بود، ترکیه و عرب سنی و عرب شیعه که بعد کردستان و عرب سنی و عرب شیعه که بعد به بهانه کردستان ما و بعد آذربایجان و بعد خوزستان و بعد ما رو تیکه تیکه کنن، بالکانیزه کردن منطقه شون. این آقای جو بایدن ما طرف مذاکره کننده ما میگه ما با جو بایدن رفیقیم. ما چی با امراض رفیقیم داداش؟ ما چه حرفو نداریم خیال تخت، ما رفیقیم زیر رفا، هر چی باشه بیمرام نی، رفیقش کاری نداره. آقا پیامبر رسول حدیبیه مذاکره، پیامبر رسول حدیبیه پیامبر کسی رو نداره. پیامبر 2 سال بعدش که میره مکه رو میگیره چرا با مذاکره نیست؟ تو اونو قیاس میکنی با ما که الان رسیدیم تو 200 کیلومتری تل آویویم؟ برادر من میخوای قبول کنی میخوای نکنی، این مرتیکه ترامپ یه حرف خیلی خوبی زد، دو تا سخن پشت سر هم کرد، چیزای لو داد. یک پیام نوروزیش که خیلی حساب شده بود، یا خود گندش کردم و میخوام بگم، گفت ایران 16 میلیارد دلار تو منطقه خرج کرده در حالی که مردم خوش گشنن. عمدی گفت دیگه، اینو گفت که مردمو بشورونه علیه چی؟ هزینه‌هایی که ایران داره کجا میکنه تو منطقه. یعنی منتظر باشید برجام بعدی برجام منطقه‌ایه. حکمیت دو، خوارج حکمیت دو رو قبول بگید نکردن دیگه، هیچ کس سپاه امیرالمومنین نرفت. اما حالا ظاهرا خوارج ابو موسی اشعری هم در رفت مکه. یعنی نه کسی از ابو موسی اشعری مجسمه ساخت، نه مدال گردنش انداختن، نه هیچی، خودش هم در رفت بدبخت. و من خرابکاری کردم، اعتماد کردم اینا. دقت کنید آقا، فردا تو حق نداری فوش بدی ما اهل کوفه نیستیم نمیدونم چی چی فلانه، حق نداری فوش بدی. هی اون بدبختا رو فوشخورشون ملس، هر کی میشه پا میشه یا فوشخور مادری به اونا میده. اونا که نشد که. اینا خوب دقت بکنید، ترامپ پیام نوروزیش یعنی منتظر باشی روی این بستر میخوایم بهتون حمله کنیم، بیچارتون میکنیم. خب هسته‌ای رو ازتون گرفتیم، خیالمون تخت شد، دیگه شما اسرائیل نمیدید. خطر اصلی اینه، ببین موشکای ما خطر است، اما هیچی بمب اتم نیستش برای یه جغل اسرائیل که عرض این مملکت، عرض فلسطین اشغالی باید بگیم، در کمترین نقطه 14 کیلومتره، هوایی 17 کیلومتر زمینی. اینا هولش میدن ریختی تو دریا. اما خود اسرائیل بالای 100 تا 200 میگن بمب اتم داره. همین پاکستان 70 تا 100 تا بمب اتم داره. پاکستان خیالشون بر راحت میشد ما هسته‌ای نمیشیم. آقا آمی آیلون گفت دیگه، وزیر اطلاعات قبلیشون گفت ما باید، ما اگر میگفت اصلا حمله به ایران فایده ای ندارد. چرا؟ چون اگه ما حمله کنیم به ایران، چون ما کشور اتمیم، ایران در دنیا بهش حق میدن اونم بمب اتم داشته باشه. چرا الان پاکستان بمب اتم داره؟ میگن چون با هند جنگیده، هند بمب اتم داشته، پاکستان هم حق داره بمب اتم داشته باشه. تا حالا دیدی کسی به پاکستان گیر بده چرا بمب اتم داری؟ نه. خیلی از شماش خبرم نداشتی پاکستان 70 تا 100 تا بمب اتم داره. بماند تو این اسناد سالی 2 میلیارد دلار هزینه های اتمی پاکستان عربستان سعودی داره میده. چرا؟ بماند فرمانده ارتش پاکستان گفت اگر ایران دست دراز بکند به سمت عربستان، ایران را با بمب هسته‌ای با خاک یکسان میکنیم. بله، خیالشون تخت شد، گفت ما اگه با ایران به حمله هم بکنیم در کمتر از 6 تا 18 ماه ایران بمب اتمش رو ساخته. بعد دیگه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، دیگه میشه چی؟ میشه کره شمالی. دیدین یارو پسره خلوچله هیچ کار میکنه، فوش میده به تحت و بالای آمریکا، هیچ کاری نمیتونه کارش بکنه. برای چی؟ برای اینکه به نقطه رهایی رسیده. مسخرهشون میکرد اینا رو، میگفت این دکمه بمب اتم گذاشتم رو میزم، تو میز دفتر کارم، مراقب باشید، من خیلی هم حساسم به میز کارم، خیلی تمیزش میکنم وقتی کتاب متاب رو دکمه نذارم. شوخی میکرد مردم آمریکا میرفتن رو ویبره، شوخی میکرد بورس آمریکا بالا پایین میشد. من مسئول مملکت ما رفتم جلسه، مسئول همتون میدونید که نمیگم اسمشو، اینجوری میکنه، آمریکا ناواشو فرستاد سمت کره شمالی، خب اینم آزمایش موشکی انجام داد. من گفت اگه اینا درگیر بشن با هم خوبه، یا مسئولی حالا نمیتونم اسم ببریم، من درگیر بشن با هم خیلی خوب. گفتم بابا مرد اسمو چی میگی؟ آمریکا میخواد درگیر بشه، ناوشو داره میبره تو برد موشکی کره شمالی، حالت خوشه؟ هر موقع دیدید آمریکا ناواش از خلیج فارس داره میبره بیرون نگران شید. حالا دیگه برد موشکا شما، خب موشک هوت شما که مثل باقلوا ناوا اینا رو میزنه، هر موقع از برد اینا خارج کرد بعد نگران بشی. اینا بازیه داداش من. هسته‌ای رو گرفتم، مونده چی؟ دوتا. من به شما بگم، من اینو بارها گفتم همینجا سخنرانی فکر کنم کردم، در مورد عربستان بهتون گفتم، عربستان صدام دوه از نظر من. 500 میلیارد دلار خرید نظامی شوخی نیست. 6600 تا موشک رفته خریده، 6600 تا موشک برای یمن میخواد. یمن اصلا موشک نمیخواد، یمن هواپیما دارن میزنن برمیگردن، هیچ کم نمیتونه بزنشون. 4 ساله دارن بمباران میکنن، برمیگن راحت از 60 کیلومتری هدف تو هوا شلیک میکنه، نقطه زن میخوره، موشک های هدایت لیزری داره میخوره توی هدف. 6600 تا موشک برای چه خریده؟ دانگفنگ 3 برای چی رفته خرید عربستان؟ دانگفنگ 3 چند هزار کیلومتریه بردش، یمن میخواد بذاره که بیخ گوششه؟ برای کی داره خودش آماده میکنه؟ منتها این قبلش شرط بود دیگه. آقای ملک سلمان اوکی، ما اجازه میدیم پسرت بشه پادشاه، بقیه هم خفه میکنیم، به شرط این که بعد بر ما یه کارایی بکنه. یه خطر داشت، اگه جنگ شروع میشد، جنگ عربستان ایران، این حوثی ها باب المندب رو میبستن، باب المندب نصف تجارت دنیا قطع میشه. باید قبلش عربستان کار حوثی ها رو یه سره میکرد، همین چی شد؟ بعدش من نظرم اینه، بعدش ایران. و همزمان با این داستان برجام ها حکمیت های دو سه هم را پیش ببرید. چی؟ موشکی و منطقه‌ای. ایران تو سوریه نباید بشه. مسئول امنیتی اسرائیل اومده میگه یک بحران سیاسی و اقتصادی به زودی ایران را از بلند پروازی های منطقه‌اش باز خواهد داشت. چه جریاناتی در کشور ما مردم رو میخوان به سمت بحران سیاسی و اقتصادی ببرن؟ نه یه دلار همجوری بره بالا یهو مثلا، نه چند تا بار ورشکست بشن، مردم بریزن پولاشونو بردارن. دی ماه ندید چی شد؟ و یه کارای هم عمدی به نظر من نمیدونم به قرآن قسم بدیم غیر عمدیه چیه؟ مریخیا میکنن، پدر سوخته مریخیا، اینا عمدن آقا لج مردمو درارن، این عمدن میخواه اذیت کنه، حقوقا رو دیر بده، نمیدونه ها نشده خبر ندارید دیگه، شما مریخ زندگی ما یه بیا اعلام بکنیم 30 میلیون میخوام یارانشون رو قطع کنیم، یه بیا بگیم آقا بنزین میخوام کنم 1500 تومن، یه خب مردم ور بری اذیتشون کنی که بشورن نگران بشن. بله یک شوک اقتصادی، نارضایتی عمومی، و این شوک اقتصادی رو پول داره که اثر نمیذاره، که دلار بشه 7 تومن، از 4 تومن بشه 8 تومن، بشه 7 تومن، بشه 6 تومن، خونه 1 میلیاردی یارو میشه 1500، اون که ضرر میکنه، اون بدبختی 1200 2 تومن داره حقوق میگیره یا ارزش پولش کم میشه، اون داره ضرر میکنه. و دقیقاً یعنی چی؟ یعنی طبقه فرودستان جامعه، متوسط و متوسط پایین که پاکار انقلاب بودن و پول داره که همیشه چرخیدن اشغالشون رو کردن، که الان هم به تعطیلات اون ورا آبن خبر ندارم ما چی داریم میگیم. اینا رو باید شروند. تمام این نتیجه گیری سال 88 صورت گرفت که کیا بیشتر میادن. 88 فقط تهران بودن، بالا شهر پایین شهر خبری نبود، هیچ امن نامو. این دفعه یک کار کنم اول پایین بگیره. داستان دیما از انتهای 88 شروع شد، حرفایی که تو 88 یه جاهای خاص زده شد، دیما همون روزای دوم سوم از بیخ شروع شد. برنامه‌ریزی برای اینه، برنامه‌ریزی برای اینه وقتی صدای شمشیرهای مالک در کنار خیمه شامات سوریه الان می آید، دور خیمه علی را شلوغ کن، مالک بر می گردن. پیغام فرستادم گفتم مالک برگرد، اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. 20,000 نفر ریختن دور خیمه علی. این عزیز دلم، من تعارف ندارم، من برای خودم میگم و به کسی دیگه نم، چون برخی مخالفان داره مذاکرات، من به اون عزیزان عرضه میکنم، اگه من مخالف مذاکرات بودم لعنت خدا بر من، به همین شب عزیز قسم. نه من گفتم مذاکره برو بکن حرف بزن، اما یادت نره این دشمنه، این امراض، این عمر سعد، برو حرف بزن ایبی نداره، اما کنار فرات باش قدم نزن. نگو مهربون خوشتیپه با عطرش فلانه، بگو نجس، اما در مجبورم برم باش حرف بزنم. فرعون اما خدا گفته برم مؤدبانم حرف بزن، نمیگه برو فوشش بده، فقول الله قولا لینا، نرم صحبت کن، نگفته برم اولش فوش بده، نه گیر توه، میخواد عراق و منطقه رو میخواد ترک بکنه، همین ترامپ لو داد بابا، لو داد از این بدبخت چجوری بگه، اومد توی ایدون حرف رو زد، گفت ایرانی چقدر خرج کردن؟ 16.5 میلیارد دلار. جهنم و ضرر، میخوای معامله جوش بخوره به درک، میخوام ترام مشتری موشه، بگو 20 میلیارد دلار حل خوبه، 4.5 میلیارد دلار هم گذاشیم روش، 15,000 میلیارد تومان گذاشیم روش، چیه دیگه بازم معامله جوش بخوره، 20 میلیارد دلار حله، اینو زیادش کردم. خود آقای ترامپ میگه ما در عراق فقط 7 تریلیون دلار خرج کردیم. 7 تریلیون یعنی چی؟ یعنی 7000 میلیارد دلار. ما چقدر؟ گفتیم زیادش کنیم. 20 میلیارد ایران خرج کرده. اونا چقدر؟ 7000 تا فقط تو عراق، سوریه، افغانستان. او سعودی ها چقدر خرج کردن؟ اماراتی ها، قطری ها، کویتی ها، مخم سود کشید والله من. حالا یه سوال. بعد ترامپ اینجوری میگه. میگه ما مجبور شدیم عراق را ترک کنیم، نفتشان هم به ما نرسید. ای کاش نفتش رو میبردیم. بعد وقت کل نفت عراق هم میبردیم، من نشستم حساب کردم شده 600 میلیارد دلار. 7000 میلیارد دلار خرج کردی بدبخت. تو 7000 میلیارد دلار خرج کردی، ما کمش کردیم. میگه 7000 اونا رو کم کردیم. عراق عربستان سعودی رو حساب نکردیم، که عربستان خودش یه گاو شیرده اساسی. خب اونا رو به کنار، همه اون حاشیه خلیج اینا خرج کردن. ناتو چقدر خرج کرده؟ آمریکا که تنها نبود توی عراق، مگه انگلیس نبود از اول باش؟ ناتو تو افغانستان، اینا همه رو میبوسیم میذاریم کنار. تو 7000 اینم گفتی 16 اونیم، که میدونی قبلیاشون گفتن 3 اونیم میلیارد دلار ایران خرج کرده. بار به جهنم و ذره 16 اونیم. 16 اونیم من میخوام معامله جوش بخوره 20 تا. درست شد؟ 350 برابر ما خرج کردید. عراق امروز دست کیه؟ دست ماست. دست شیعیان امیرالمومنینه. سوریه کجاست؟ هر روز قاسم سلیمانی رفتم تو سنگرهای بچه مبارزای افغانستانی باشون سلام علیکم که لب مرز دیدید؟ فیلمش اومد بیرون؟ درست شد؟ رزمنده ایرانی از لب مرز شلمچه تا لب مرز قنیطری یک جا پاسپورت نشون نمیده. روزنامه تایمز آف اسرائیل میگه بعد از هخامنشیان بار دیگر ایرانی ها به مدیترانه رسیدن. من نمیگم، اسرائیل رو میگم. کی کار آمد بوده؟ 350 برابر ما با بدترین مدل‌های محاسبه که به پدر سوخته ترین آدم بگید صداش در نیاد. 350 برابر ما خرج کردید، منطقه دست ما. دارید آتیش میگیرید. آره، یه راهکار بیشتر نمونده. دور خیمه علی رو شلوغ کنید. همونجوری بازی برده رو برگردونید، حکمیت رو بندازید. مذاکرات، مذاکرات. آی مردم بس دیگه انقدر کشته دادید، مذاکرات. آی مردم گشنه‌تونه، مذاکرات. بعدش چی میشه؟ بعدش امیرالمومنین اون روز آخر فهمود من میرم، بدتر از من نصیب تو میشه. حجاج ابن یوسف اومد سر کار، صبحونه نهار شامی نخورده الا اینکه قبلش یه شیعه علی جلوش سر بریدن. گفت سر ببرید اشتهام باشه. با سرای شیعیان محبان امیرالمومنین دیوار میساخت. همین عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم که وضعت علی بیعت نکرد، شما ریختید خونه حضرت زهرا رو اونجوری گفتید به خاک و خون کشید، گفتید بعد با ما بیعت کنن، پسر خودت بیعت نکرد. امیرالمومنین فرمود من تضمینش میکنم، ببین نداره. همین پسر خلیفه دوم خبردار شد حجاج ابن یوسف داره وارد میشه، بیرون شهر اردو زده، خودشو بیرون شهر رسون بهش، بیرون مدینه رسون بهش. دست و پاش میلرزید، دستش به دو سه تا زن بند بود. حجاج ابن یوسف گفت من بیام توی خیمه. گفت بیا تو. حیام ایام نداشتن دیگه. گفت میخوام باید بیعت کنم زودتر، تو الان امیر منی. گفت دستان بنده، با پام بیعت کن. پاش از زیر لاف داد بیرون. اینا در راهتونه، در پیشتونه. سوریه ازتون بسازن، به خواب شبتون نبینید. سوریه ازتون، سوریه رو همجوری کار کردن. بله من بهت میگم، آشوب داخلی به هم ریختن نظم حکومت، بعد جنگ‌های داخلی، بعد این این مملکت اسلام نباشه. وقتی اسلام نباشه ترک و فارس چرا باید کنار زندگی کنن؟ ها؟ چرا؟ کرده دیگه چرا نباید جدا بشه؟ عربه دیگه چرا نباید جدا بشه؟ بعد تجزیه طلبی، بعد که تجزیه طلبی دعوا. آقا قزوین چقدرش فارس چقدرش ترکیه؟ یه جنگ تو اون منطقه. آقا دعوا اون طرف، شیعه سنی اون طرف. بله عزیز من، تعارف نداریم. و فکر کنید داعشی ها از آسمان اومدن. داعشی ها تو جنگ، تو جنگ تعصبات میره بالا، آدم ها تون تون تفکیک میشن. متوجهی؟ از هر 10 نفری که جلو بچه های ما داشتن تو عراق میجنگیدن، یکیشون داعشی بود، 9 تاشون عراقی بودن. بدونید اینا رو، من میگم باید اینا رو گفت مردم بدونن. من بودم، من رفتم جرف و سخ، من رفتم. یه دونشون داعشی بود، 9 تاشون عراقی بود. تا روز قبلش به هم دختر میدادن از اینا، تا سال قبلش به هم دختر میدادن، دختر میگرفتن. یهویی میگم من بس سر اینو ببرم برم بهش. همین عبدالحمید ریگی، داداش عبدالملک ریگی، زنش شیعه بود. بزنید تو اینترنت فیلمش میاد، خیلی هم به قول مثبت 18 سخت دیدنش، خانم اصلا که نمیتونه نگاه کنه. چیکار کرد؟ هیچی. زن خودشو سر برید، دو تا بچه‌ش هم سر برید. پس این اول نگاهش این نبود، سنی بود، اما نگاهش این نبود دیگه. چرا؟ چون رفت زن شیعه گرفت و بچه خوشو سر برید، گفت اینا بچه کافرن. نگاه‌های عوض میشه. بعد وقتی دستگیرش کردن، مادر زنشو میارن جلوش، رو در رو میکنن، اشک میریزه، عکس بچه رو اینجوری نشون میده، میگه تو بچه خودتو سر بریدی، بچه 2 ساله رو تو اینو سر بریدی، نشون میده اینا خوش انداخته رو پای زنه. ها این میشه سوریه ازتون درست کنن که به خواب شب ببینید. برای چی فکر کردید آمد نیوز شروع کرد؟ نه خیالتون راحت بشه، ایران سوریه نخواهد شد. یوهوی رو این را داد اون یارو پسر سلطنت طلبه که فوش به اهل بیت داده، فیلم داره که توهین داره به اهل بیت میکنه، هیچی رو قبول نداره، اما ایران پرسته دیگه، از این ایران پرستا. داد اون در اومد علی رولا زم آمد نیوز فوش که بی شرف تو میخوای ایران تجزیه کنه این سوریه. داد اون در اومد، کجای کاری؟ اسرائیل امروز احساس خطر کرده. میدونی چرا؟ برای اینکه من اولین بار دارم میگم، برای اینکه برادر من تو پیشگویی های اینا اونی که کارشون یه سره میکنه ما، این متاسفانه یا خوشبختانه، که من میگم خوشبختانه، برای اینکه تو پیشگویی های ما هم اونی که کارشون یه سره میکنه ما ایم. امام صادق فرمود والله 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 هم اهل قم، اونی که بیت المقدس رو میگیرن، یعنی شیعن. حالا یه ربطی هم به ایران داره دیگه قم. معلوم دوبار فتنه بست بنی اسرائیل. یک روایتی داریم در ملاهم و فتن، با سندش کاری ندارم، بحث سندی مطرح نمی کنم، اما روایت جالبی حالا من میگم فقط بشنوید، چون خیلی جالبه. نشانهای ظهور بعضا محقق میشه، میگن سندش ببینیم درسته یا نه، محقق شد. مهمترین دلیل بر بودن چیزی وقوعشه. محقق شد، میگن سندش ببینیم بررسی کنیم. ما اینجا آدم هم داریم. تو ملاهم و فتن یه روایت خیلی جالبه، میگه که این جهودا میرن یهودیا تو بیت المقدس میره اونجا جمع میشن، بعد خدمتشون پشت درخت ها و سنگ ها قایم میشن، یه قومی به اینا حمله میکنه، قولهم شعارشون حرفشون میدونی چیه؟ این تیکه رو فارسی میگه، تو روایت این تیکهش فارسیه، بکش بکش. نمیگه اختل اختلا، گرفتی چی شو؟ میگه حرفشون بکش بکش. خب اینا یعنی به چه زبونی دارن حرف میزنن؟ یه بکشش در را پدر سوخته رو مثلا. آره اینا یا ایرانیان یا بچه‌های افغانستانیان که داعشی که ساختید باعث شد اینا یکی شدن و امروز تو همون منطقه هن. آره اینا یکی از همین آقایون ایرانی اینا، آقایون ایرانی اینا سال 60-61 تلویزیون داره نشون میده که رزمندا دارن میرن جبهه، تلفن رو ور میداره زنگ میزنه آمریکا، تماس تلفنی داره، نگران، حالا اسم میبرم یکی از همین آقایون اینا، نگران که میگه آقا خمینی فتوا داده اینا، فوش میده، فوش خیلی بدی هم میده. کسی که مأمور شنود این مکالمه بود الان بازنشست شد، یادم امنیتی برای خود من گفت. گرفتی چی شد؟ میگه داره فوش میگه خمینی اینا فتوای جهادی داده ریختن، این که باب 38 و 39 حزقیال نبیه که بدبخت شدیم. بعد اون یکی میگه نه نگران نباش، تو اونجا اومده تا پایتخت ما رو محاصره میکنن اما تو نمیان. کتاب تثنیه باب 28 میگه اون مردمی که بالا سر شما میان مثل عقاب رو سرتون میرسن، شما زبون اونا رو بلد نیستید، از ترسشون بلند شدن رفتن تدریس زبان فارسی تو مدارس اسرائیل شروع کردن، که چون شما زبانشون بلد نیستید بابون خب ما ترکی حرف میزنن، مشهدی حرف میزنن. متوجه شد چی میگم؟ آره اینه داستان، اینه. من نمیگم، من منکر. و یک دستایی هم تو داخل داره چیکار میکنه قبل از حمله، اینا رو گوش کنید، قبل از حمله صدام به ایران، نکته آخرمه، اون جریان، یه نکته جالب به شما بگم، قبل از حمله جنگ عراق و ایران، یعنی حمله عراق به ایران، دستگاه امنیتی ما اینو رو کانالمون هم گذاشتم، کانال مساف گذاشتم، هشتگ نهانخانه رو تو مساف حتما دقت کنید. خب نهانخانه ویژه دقت کنید. توی اونجا میگه ما متوجه شدیم یه سری پروازا چارتر میشه، بلیت برگشت تایمش اوپنه، چند برابر قیمت میدن، تهران آنکارا و تهران آتن، یا تهران استانبول تهران آتن. میگه برای ما سوال بود و همه کسایی که میرن تیپ تفریحی نیست، خانوادگی و همه جهودن، یهودی همین مملکت. میگه ما حساس شدیم اوایل انقلابه، اوایل انقلاب 58 اینا، 50 59. میگه ما اینا رو چند تاشون رو گرفتیم نگهشون داشتیم، خیلی مؤدبانه بازجویی شما کجا میگو به ما، از ما خواسته شده ما بعد تا دو ماه مملکت ترک کنیم، یه ما دو ماه بعد بمونیم، برای همین بلیتامون رو اوپن گرفتیم، یعنی برگشت نخورد، برای بلیت اوپن بگیری بعد گرونتر پول بدی، پول هم دادیم. میگه حالا ما بررسی اون رو انجام دادیم و حالا دو ماه بعدش یه هفته بعدش صدام حمله کرد. یعنی انقدر برنامه ریزی بود که شما از ایران برید بیرون و به اینا گفتن یکی دو ماه دیگه برمیگرد. یعنی چی؟ یعنی صدام کاری یه سره میکن، شما برگردی سر خونه زندگیاتون، شما اونجا نباشی وقت موشکی توپی سرتون نخوره. نه برنامه، نه خبر دارن برنامه‌شون. این عزیزم این دفعه اسرائیل تو قد و قواره این شکل این کارا نیست، اما داره کوریای میخونه. همین چند وقت پیش از جریده که از روزنامه‌های در واقع اسرائیلی پنهانه و اخبارشون هر از چنگای اخبار عملیات روانشون میده، گفت یه F-35 اسرائیلی اومده وارد هوای ایران شده و فضای ایران شده و برگشته و ایرانی‌ها متوجه نشدن. حالا اینا مثلا دارن حرفای اینجوری هم میزنن. بعد اون گوینده BBC هم اومد توییتشو گذاشت و همزمان هم با اون قرارداد نظامی که ترامپ با این مردی که پسر سلمان آره امضا کرد، حملات موشکی خوبی انصار الله انجام دادن توی عربستان، اون هم فهمیدن چی به چیه. غزه هم یه موشک زد به اسرائیل، اون هم پاسخی باید میگرفتن گرفتن، اینو فهمیدن چی به چیه. ما دوران عزیز دل من دوران پیغمبر تو صلح حدیبیه نیستیم، ما دوران امام حسن هم نیستیم، دوران ابو عبدالله که قطعا نیستیم. ما در شرایط بدر و خیبریم، ما پیروز ماجراییم، منطقه دست ماست، خون دادیم بابتش، به این سادگی هم رها نمی‌کنم دسته یماش عرض لو باش بفته. به پای داخل باشید، دین ندارید نگران خانواده خودتون باشید. اون زمان که گفتم اینا خبر داشتن، یک جریانی در داخل ببین چی کار کرد، یک نیروهای نظامی رو تضعیف کرد، دو ارتشیار دل سرد کرد نیروهای نظامی اون موقع ارتش بود دیگه، دل سردشون کرد. سه گفتن تجهیزات نظامی رو نمیخوایم، اونایی که شاه خریده بود تو ایران بود، گفتم بعد دولت موقت گفت پس بفرستیم برای آمریکا. فکر کنیم ما همینجوری تسلیحات کم آوردیم، فکر کن اونارا هم پس فرستاد، امام اجازه نداد. چهار، ارتش باید منحل بشود. خیلی جالبه، بعد چند ماه بعدش اونو حمله میکنن. حواست رو نیروهای مسلح باشه، روی دستگاه امنیتی باشه، ببینید آیا الان پالسایی میاد که نیروهای مسلح تضعیف بشن، بودجه‌هاشون دستکاری بشه، تحقیر و تضعیف نیروی یک مسلح. یعنی خرابکاری، من بسیار نقد دارم این سریالایی که تو تمام این سریال‌ها همیشه یه سرباز و یه کلانتری واسه مچل کردن گذاشتن. دیدید یا نه؟ پلیس مظهر اقتداره، وقتی اونجوری تحقیرش بکنی اون یارو برمیگره میزنه به شونه پلیست، میگه ببین داداش نیم ساعت وقت داری، این یارو که دزد ماشین بوده، ماشین ملت رو دزدیده بوده، میگفت حق نداره شما نگهش دارید، سر شونه پلیس گفت نیم ساعت وقت داری بریش بیرون. نتیجه اون فیلماتونه، برید ببینید جریانات کجان. وقتی تو نیروی امنیتی رو تضعیفش کردی، تحقیرش کردی، بعد مدلایی که سر ماجرای دراویش بود مدل مبارزه داشت یاد میداد، میگه سوار ماشین شو گاز بده سمتشون، مدلی بود که فلسطینی‌ها تو اسرائیل انجام داده بودن. فلسطینی‌ها اسلحه نداشتن تو اسرائیل، چیکار میکنن؟ سوار ماشین میشن با اینو میجنگن. یه بار که تکرار نشد، اتوبوس از چند وقت قبلش اونجا پارک بوده، تو اتوبوس میخوابیدن اینا. اتوبوس که حمله میکنه بعدش یه سمند حمله میکنه، بعدش یه پراید حمله میکنه. مدلای جنگ شهری تو کانالای آمد نیوز امسالم داشت یاد میداد. گارد ویژه سمتت اومد نمیدونم دو تیکه بشید از بغل حمله کنید، چی شیلنگ و اینجوری میخ توش فرو بکنید، نمیدونم برای که پنچر کنید موتور پلیس. اینا چیزی نیست که بچه خوش بیاد بنویسه، اینا همش اسرائیلیه. آمریکایی هم نگفتم، گفتم چی؟ اسرائیل موسادیه. میبینی چرا؟ چون تخصص اسرائیل تو جنگ شهریه. اسرائیل 60 ساله با فلسطین تو خیابون داره میجنگه. استاد ساواک موساد بود، چون ساواک نیاز به تجربه جنگ شهری داشت. و موسادی ترین ادارات ساواک، بخشای ساواک، اداره هشتم، اداره دوم بودن، ضد جاسوسی و اطلاعات خارجیش. پرویز ثابتی بهایی رو گذاشتن مسئول اطلاعات داخلی، بعدن سفر کرد به اسرائیل. کل سیستم امنیتی ما دستش بود. خود این آقایون میگن بعد از انقلاب کمترین تغییرات در اداره هشتم و اداره دوم ساواک اتفاق افتاد. میدونی یعنی چی؟ یعنی دوباره به کارگیری شدن. من دیگه نمیدونم چی باید میگفتم. چون میگن نفوذ یعنی چی؟ چی شد یه رهبری 40 ساله هیچی نمیگه، یه 2-3 ساله میگه نفوذ. تا گفتن نفوذ، آه نفوذ، اون یارو آمریکایی است، اینا کروات میزنه، یه کلا وسترنی هم میذارید، از این کابویا کفش کابویا، از این فرفرام چتر کفشش میچرخم داره، بلند میشه میاد میگه آره آیم جاسوس و این حرفا. نه عزیزم، نفوذ یعنی همین ریشویی که به خواب شبت هم نمیبینی. نفوذ یعنی استاد دانشگاه امام صادق که به بهانه یوز پلنگ تو بیابونا دوربین میذاشته که چی؟ موشکای زیرزمینی شما که برای آزمایش دارن شلیک، بالاخره به آزمایش باید بکنه ببینید کار میکنه یا نه دهانه این شهرهای موشکی شلیک میشه، از 3 تا دوربین دوده اینو میگیرن، از روی تصویر مقیاس تصویر فاصله اونو پیدا میکنه مختصاتش. بلایی که سر مصر آوردن سرت بیارن. یک تاجر یهودی آلمانی رو فرستادن توی ارتش مصر، رفیقش تابعیت اسرائیلی شروع نکرد، تابعیت آلمانی شروع کرد، انقدر با اینا رفیق شد، اکس مکسار همه رو گرفت. روز اول جنگ هواپیماهای اسرائیل تمام زاغه‌های مهمات موشکی مصری ها رو زدن. مصر هیچ کاری نتونست بکن. آره بعد چی شد؟ راستی یه سوالی از شما دارم. ما آقا توان کار رسانه‌ای نداریم. کار رسانه‌ای خوب توی مملکت شد، خواهشاً شک کنید. میشه ازتون درخواست کنم شک کنید؟ میشه درخواست کنم از یک فرزند کمتر زندگی بهتر؟ کار ما نبود اینقدر تمام شهر رو گرفت، دو بچه کافیست، مردم میمدن دست میذاشتن میکردن 20 بچه، یادتونه؟ فرزند کمتر زندگی بهتر اومد تو دانشگاه هامون، دست تنظیم خانواده شد، فیلم سینماییش ساخته شد، اداره بهداشتا شروع میکردن مفتی وازکتومی میکردن و نمیدونم اینا، یادتونه؟ این کار رسانه‌ای همه جانبه کار ما نیست. یهوی طرح چی اجرا شد؟ قطره به قطره و آب و نمیدونم آب هست ولی کم است، مملکت خوش شد، بدبخت شدیم، نابود شدیم، که چی؟ که هیچی. شما کشاورزی نمیخواید از خارج وارد کنی، کشاورز داره آبو میبره، هیچی، از خارج غذا تو وارد کنی، وقت تحریما نون تو ببرن، مردم میگن بخورن. 30 ماه پیش قبل اینکه جاسوسا دستگیر بشن بنده هشدار دادم به اسم فتنه آب. گفتم آقا بازی نخورید، اینا میگن هی آقا به مردم میگه صرفه‌جویی کن تو آب، صرفه‌جویی کن تو آب. چقدر مردم نصف کنن مصرف آبشون خوبه؟ مردم اگه مصرف آبشون نصف کنن 2% در مصرف آب صرفه‌جویی میشه، میدونستید؟ چون اصل هدر رفت کجاست؟ آبای پشت سده. آبا رو نگه میدارن پشت سد بخارشون میکنن. بالاخره تخصصی میخواد یا آبو نگه داره بخار کنه آب شیرینو. تو سد گتوان آب شیرینو شور میکنن، خورده به تپای نمکی گچساران. بعد خوشحال بودیم که چی؟ سردار سازندگی داریم داره برامون سد میسازه. فهمیدیم نصف سدمون اضافه بوده. حالا این سد اضافه رو میخواد چیکار کنی؟ برو بفروش. سد رو میشون بفروشی؟ سیماناشو برو بکن. آهن رو ذوب کنی؟ توضیح بیشتر، کار رسانه‌ای خوب. یهو یوز پلنگ شد مسئله اولی مملکت. از سریال پایتخت یوز پلنگ دارید تا روی پیرهن تیم ملیت تا پشت خندوانه دکورش، همه چی مملکت شد یوز پلنگ. آب بود دیدیم یوز پلنگا رو نجات بدیم، بریم آقا کجاست؟ رفتن یوز پلنگا رو نتونستن نجات بدن، نسل یوز پلنگا رو نتونستن چیز کنن، تکثیر کنن، پلنگا رو تکثیر کردن. فهمیدید یا نه جوونا؟ از اون پلنگا خیلی تکثیر کردن، ماده پلنگا. اما اون پلنگا که بعد تکثیر میکنه هیچی. بعد یه با کاشف هم استاد دانشگاه امام صادق، دانشگاه امام صادق سید امامی اسمو نگاه کن، جاسوس در خودکشی کرده، ای برای موساد کار میکرده، نفوذ یعنی این، یعنی جایی که فکر نمی. بعد راستی اینو کی آورد تو دانشگاه امام صادق؟ من دانشگاه امام صادق 3-4 ترم درس میدادم، یه پسری بود اومده برای تز دکتراش داشت با یکی از این اساتید حقوق صحبت میکرد، اینا فرانسه درس خونده بود، بعد تو دفتر اساتید نشسته بود، داشتیم چای میخوردیم بین دو تا کلاس بود، اومد باهاش صحبت بکنه، گفت اسم چیه تو؟ گفت داریوش. پسر گفت داریوش اینم چی چی؟ از این اسم هخامنشی. گفت بعد از زیر خنده گفت ای تو اسم داریوش امام صادق راد دادن؟ چه مطلق مینداخت، یعنی دانشگاه امام صادق خیلی چیه؟ مذهبیه. ای پچر اون شده عضو هیئت علمی. بری تو صفحه، البته ما که عکس گرفتیم ذخیره کردیم، گفتیم فردا ممکنه عوض بشه، تو آرشیو سایت دانشگاه امام صادق اسم هم استاد کابوس سید امامی رو بیارید، کارهای پژوهشیش هم ببینید که چه پژوهش‌های انجام، چه پژوهش مهمی، جوان‌ها رو چه حوزه‌هایی حساسن، جوان‌ها چه جوری رأی میدن، جوان‌ها چیکار کنن. آره موشکاتو باید قبلش در هستی رو گرفتن خیالشون تخ، بعدی موشک، دو تا چوب داری کلا دیگه، اینه که گرفتن، بعد میگه ببین اون چوبت هم بده تا نزنمت، یعنی بونگایی سر کوچه ما، بهش بگه 4 میلیون بیا یه معامله بکنیم، اول تا محکمش نکنه، چک نگیره، شاهد نیاره، پوستتو نکنه، 60 امضاش نکنه، 20 تا اثر انگوش ازت نگیره، ولت نمیکنه. رفتی مذاکره کردی، همه چی دادی رفته، الان به چی ما بندیم؟ ما رفتیم هستیمون رو دادیم که دلار 5 تومن نشه که. امنیت کدوم امنیت؟ عربستان داره تهدید نظامی میکنه ما رو، پلیس امارات داره ما رو تهدید نظامی، اینو کی جرات میکنه حرفو بزنن؟ مردم شما حواستون به پلنگا باشه، جوونا به پلنگا، پلنگا رو دریابید، یه وقت دیوار نکشن پلنگا رو ازتون جدا کنن. فهمید چی شد؟ من میگم برای چی باید بگم؟ برای اینکه این فیلمه میمونه 50 سال دیگه، میگن یا حداقل 4 نفر میگن خدا بیامرزش خائن نبود، متوجهی؟ هرچی نمیگن، وگرنه به قرآن قسم گوش کن، نمیخوام حرف بزنم که شما رو من دست بزنم، به قرآن محمد ابن عبدالله صلوات بفرستید، قسم به این امام رضا، قسم به این شب مقدس که زمان تولد امیر المؤمنینه، به امیر المؤمنین و صاحب این شب هم قسم، الان از این حرفا نزنی به نفته، درسته یا نه؟ پا دیوانه رایفی پور؟ آره دیوانه. الان نون تو این حرفا نیست، الان این حرفا نزن، اینا به ضررته. میتونم از اون حرفا بلدم بزنم، سرزبونش هم دارم، یه جوری بلدم حرف بزنم که بدون دنبالم، اما بعد چه جوری برم رو به این حرم وایستم سلام بدم؟ بعد چه جوری وایستم سر نماز بگم الله اکبر؟ چه جوری؟ بعد چه جوری تو خلوت خودم با امیر کبیر حال بکنم، فوش بدم به آقا محمد خان قاجار و فتحعلی شاه و کی و کی که خیانت کردن به این مملکت؟ متوجه چین دارم؟ ببین آقای برادر من، اگه خوردی زمین بلنش خودتو بتکن، این نشونه هویت و مردونگیه، نشونه آزادیه. چرا میخوری زمین تا تسین خیز میری؟ چرا ما اینجوریم؟ من یک روز از طرفدارای محمد خاتمی بودم توی مملکت، بعدن که یه سری حرفای اشتباه زد گفتم اشتباه، یه روز از یه سری کارهای احمدی نژاد که به فقرا و مستضعفین میرسید دفاع کردم، گفتم این کار درسته، اما اون کارت هم اشتباه. هنوزم بهم بگی میگم هنوز اون کاری که در مستضعفین انجام داد کار درستی بوده، بعد میرسید آقا مسکن مهرش بعد بخود تو میری بهترشو بس، آقا املای نانوشته غلط، تو میگی 17 تو 18 بگیر، بالاخره خونه ساخت دیگه. ها ما نه، کلن یه نفر اهریمن، یه نفر اهورا، یه نفر قدیس، یه نفر ابلیس، چه وضعشه؟ من دارم اینم یک جریان آقا داره مملکت میاره ببر. شما فکر بر چی رهبر میگه سال کالای ایرانی دیگه چیکار باید بکنه؟ آقا کالای ایرانی بخرید. میبینید چرا میگه؟ میدونه آقا برنامه اقتصادیه. یه بحران اقتصادی، تعطیلی، ادامه تعطیلی و حقوق ندادن ها، بیکار شدن ها، با مردم میترکن دیگه. بعد جالبیش جایگزینی ندارن مردم و باید با مفاسد اقتصادی برخورد بشه، جدی هم باید برخورد بشه. حداقل یه 100 نفر 200 نفر باید یه حال اساسی بهشون داده بشه. مردم تا خون نبینن دلشون آروم نمیشه. بعدن من رسیدم به این نتیجه، آقا نظام حجامت لازم داره. بعدن دیدم من مریض میشه حجامت، یه مش کثافت و چرک رو باید کشید ریخ بیرون. به درک داداش فلان و خاله اون و ننه اون و معاون اون. این نظام امام خمینی حرفی زده آدم مات و مبهوت میمونه. میگه این نظام چون اسلامی است، امیرالمومنین جانش در راه اسلام داده، امیرالمومنین حضرت زهرا برای اسلام داده، حفظ اسلام از حفظ جان امام زمان واجب تر است. این چه حرفی سنگینی! نظامی که حفظش از جون امام زمان واجب تره، ما بیام خرج داداش ایکس و ننه ایگرگ و عمه نم کیو شوهر خاله کیاک بکنیم؟ خولیم چنان خدا سیلی بزنه تو دهنم که نفهمم کجا خوردیم. 220,000 بچه رفتن پرپر شدن، امثال اون حجاجی تیکه تیکش کردن، نصف جنازه‌ش هم برنگشت که سگا و گرگای بیابون خورده بودن جنازه‌شو. نه برگن که امروز بیان یادی حاشیه امنیت داشته باشن. این مسیر ما نبوده. یعنی حداقل من از امام حسین رو فهمیدم. ابو عبدالله فرمود نگاه کن ببینید، من اگه با این یزید بیعت بکنم میگن اسلام اینه. حالا میشه چیزی مثل مسیحیت. مسیحیت هم مثلا چیزی میشه. اگه یزید بگم اسلام میشه چیزی مثل مسیحیت. اون حاکم ظالم داشتن ما. ابو عبدالله گفت ببین با 70 نفر وسط بر بیابون که اصلا معلوم نیست کجاست، وای میستم تیکه تیکه میشم، فباد رو قتلی، بیاد مبادرت کن به قتلم، بکشید، فیا سیوف خزینی، بیاد اصلا شمشیر منو در بر گیرید، منو خود بکشید، من چی میترسونید؟ الموت اعلی من رکوب العالی والعار اولی من دخول النار. مرگ برای من مرتبه است. ابو عبدالله فرمود انا الحسین ابن علی، من بچه علی ام بابا، ما خانواده شهادتیم، من باکی از این ندارم. اما داغ اینو به دلتون میذارم، اسلام یزید مهر حسین بگیره، عیبی نداره. حداقل 1400 سال بعد یه گروهی، نه 2000 سال بعد، نه 10000 سال بعد، بعضی تو بخوان در مورد اسلام صحبت کنم میگن اسلامی نه، میگن نه 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 نه، اون گوشه ترقی بوده، یه جرقه بوده، یه سر و صدای بوده، گفته این اسلام نیست، اسلام یه چیز دیگه است. اون جرقه الان شده اربعین. ما هم نمیذاریم بگید بذارید انقلاب اسلامی این. متوجه چی؟ من گفتم ببین فکر نکن میذاریم بگیم انقلاب اسلامی این. فکر نکنید ما میذاریم بگیم انقلاب به جاش برسه تا آخرین قطره خون دفاع میکنیم. میذاریم عیبی نداره، خرد زمین عیب داره، اما میگیم باش عیبی نداره. لااقل 100 سال بعد 200 سال بعد میگن نه نه انقلاب اسلامی، حکومت شیعه مبتنی بر اسلام جواب میدهد. اونا بد عمل کردن، اونا یزیدی عمل کردن، اونا کوفی عمل کردن، حکمیت ساختن. اما نه، درستش هم هست، یه دی بودن اونجا سر صداشون بلند شد. ما الان دنبال یه دعوا درست کنیم تو مملکت. شما مشی بندر دید، من همیشه همکاری با تمام دولت ها، همین الان با همین دولت من با دوتا از وزیراش ارتباط صمیمانه داشتم، یعنی سلام علیک ما کار خواستن. کمتر مؤسسه در ایران به اندازه ما از وزارت های حجتی به عنوان وزیر کشاورزی دفاع کرد. زمان که میخواستن استیزاش کنن، شما کانال امنیت قضایی ما رو ببینید دیگه، کانال امنیت قضایی مؤسسه مصاف، چقدر ما دفاع کردیم ازشون. من تو نامه که آقای روحانی حرف عجیب غریبی زد در مورد انتقاد به اهل بیت، تو همون نامه متذکر شدم که من از مدافعان سرسخت وزیر کشاورزی هستم، چون داره خوب عمل میکنه. ما مرض که نداریم بنفر مخالف باشیم موافق نه. آقای ظریف نفر ما گفتش آقا چرا موشکات نمیدون بلند شد، یه دفاع قاطعانه کرد. گفت اون زمانی که برای یه دونه موشک ما التماس میکردیم شماها کجا بودید؟ گفتم دمت گرم. آقای روحانی بلند شد رفت کرمانش برای این بحث سال تحویل، رفت کرمانشاه. من گفتم تو کانال بذارید آقا دمت گرم، ما این اقدامات خوب تو رو میبینیم، کار درست انجام میدیم. مگه کوری؟ مگه پدر کشتگی داریم؟ مگه مرض داریم؟ مگه خوشم میاد بعدم بیاد؟ شما اگه اونجوری میخواید اونجوری فکر میکنید واقعا، یعنی با جلو امیرالمومنین چی بس وای میس؟ امیرالمومنین به عمر ابن خطاب کسی که حقشو گرفته بود مشاوره میداد، میگفت باشه مردم که گناهی نکردن. طرف افتاده تو چا، یه نفر میگه آقا بیا اینو درش بریم. نه من که تو رو قبولت ندارم اونو درش بیارم، ما با هم مخالف سیاسی، ما بدبخت چه گناه کرد تا چهار. هر کمک هم بتونیم انجام میدیم، اما حساسیم روی امنیتمون، روی دینمون، روی این استقلالی به دست آوردیم، روی اون چیزی که اینا آتیش داده. میگه با 16 اونیم جلو 7500 7000 تا وایستادن، اینو عقب بر نخواهیم گشت. سرتون رو درد دادم، عذرخواهی میکنم طولانی هم شد. تعجیل در فرج امام زمان، صلواتی نبفرمایید.